إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خدا سلام. محبت و دوستی یا دشمنی و عداوت و بیزاری مفاهیمی هستند که همه ما باهاشون همیشه سرکار داریم، درباره خیلی آدم‌ها، خیلی چیزها و خیلی جایگاه‌ها. مثلا من فرزندم رو ابراز محبت بهش میکنم، میگم دوستت دارم، به پدر و مادرم، به همسرم و همینطور متقابل. ما خیلی کسان رو دوست داریم و خیلی چیزها رو، یا برعکس میگیم من از فلان کس بدم میاد، از فلان کس بیزارم، از این گل خوشم میاد، از اون گل خوشم نمیاد. و خلاصه دوست داشتن یا نداشتن، بعد یه مقداری بره بالاتر مثلا بشه عشق و نفرت. اینها مفاهیمیه که توی زندگی ما جریان داره، همه جا، تو بعد فردی، تو بعد خانوادگی، تو بعد اجتماعی. و از یه پنجره متفاوت بخوایم نگاهش بکنیم، یه سوال خیلی جدی مطرحه. مبنا و ملاک ما برای دوست داشتن یا نداشتن، برای دوستی یا دشمنی چی باید باشه اساساً؟ من فرزندم رو دوست دارم. خب چرا؟ چون فرزندمه. قبول. پاره تنه، دوستش داری. اما اگه بخوایم این دوستیه رو یه مقداری تقدس بهش بدیم، من پدر و مادرم رو دوست دارم. چرا؟ چون پدر و مادر منن، اصل و ریشه منن، کاملا درسته، لایق دوست داشتنن با این جایگاه. ولی این ولی یه کوچولو میتونه ما رو بکشه بالا. من فرزندم رو دوست دارم چون خدای متعال او رو به عنوان یک هدیه برای من فرستاده. پدر و مادرم رو دوست دارم چون پدر و مادر دو موهبت بی نظیر الهی هن. من استاد وحیدپور رو دوست دارم. چرا؟ چون ایشون از دوستان منه. یه پله بخوام برم بالاتر، چون ایشون از دوستان خداست. میبینیم؟ میتونیم به همه دوستی ها و دشمنی هامون رنگ خدایی بزنیم، همون چیزی که ما ازش به تولا و تبرا یاد میکنیم. دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا، این یه بخش از اون کله. کل چیه؟ رسول خدا میفرماید، نقل به مضمون، چون روزه هستیم احتیاط میکنم با زبان روزه، مضمون کلام اینه. از اصحابشون پرسیدن که محکمترین دستگیره ایمان به نظر شماها چیه؟ اصحاب یکیشون گفتن نماز، یکیشون گفت روزه، یکیشون گفت حج، دیگری گفت جهاد، دیگری گفت امر به معروف، شاید مثالهای متعدد. اما رسول خدا فرمودند اینها هر کدوم که می‌فرمایید فضیلتی دارند، اما اون چیزی که من میخوام عرض بکنم شاید تعبیر مثلا استحسانی بخوایم بگیم این بوده، اما نه. جواب رسول خدا چی بود؟ رسول خدا فرمودند محکمترین دستگیره ایمان دوستیه در راه خدا و دشمنی در راه خداست. بعد ادامه داره کلام حضرت، دوست داشتن دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا. حالا بیایید حالا همه چیزو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. من فرزندم رو دوست دارم چون نعمت الهیه، چون بنده خداست. من استادم رو دوست دارم چون مؤمنه، چون دوست خداست. من ولی خدا رو دوست دارم چون اولا حق ولایت بر گردن من داره، جزء بهترین بنده های خداست، و بعد چون سفارش رسول خداست که دوستان خدا رو دوست بدارید. امام صادق علیه السلام میفرماید، باز هم نقل به مضمون، که دو تا مؤمن وقتی با هم سلام علیک میکنند، تعارف و برخورد میکنند، هر دو از این برخورد و دست دادن و سلام علیک کردن فیض میبرند و فضل میبرند، ولی از این دو اونی افضله، اونی بالاتره که دوستیش نسبت به دوستش بیشتر باشه. امروز ما از خدای متعال اینو بخوایم، ما رو اونقدر قوی بداره، ما رو اونقدر با معرفت بداره که دوستان خدا رو دوست بداریم و دشمنان خدا رو دشمن بداریم. دوستی کنیم به خاطر خدا، دشمنی هم اگر میکنیم به خاطر خدا باشه. نه حب و بغض و شهوت و غضب و پول و اینا منفی هست، مثبت هم هست دیگه. یکی رو دوست داریم چون پول داره، یکی رو ازش بدمون میاد چون مثلا نه شاخص، خطکش، ملاک، معیار کلام رسول خدا باشه. دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا. دوست بداریم دوستان خدا رو و دشمن بداریم دشمنان خدا رو. اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک و معادیا لأعدائک، مستنتا به سنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب المؤمنین. این دعای روز 25 یه بار دیگه با همین دعا رو بخونیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای رمضان، سلام به شما اهالی خوب شهر الله، ماه مبارک رمضان، آقایان و خانم ها، روزداران گرامی، همراهان همیشه و وفادار برنامه ماهترین شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. قبول باشه طاعات عباداتتون، خیلی خیلی خوش اومدید. الهی به حق امام زمان سلام الله علیه، دلتون شاد باشه و قصه هاتون رخت بربنده به برکت روزداری و به برکت نام امام زمان علیه السلام. و قبول باشه طاعات عباداتتون و دعاهایی که میکنید مستجاب. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراهیمون خواهید کرد با بخشای مختلف و متنوع برنامه ماهترین. ما یه وقتی توی برنامه در جایگاه مجری یه حرفی میزنیم، من و هر کدوم از همکاران گرانقدرم، بالاخره یاد گرفته هاییست از دیگران، درس پس دادن محضر دیگرانه. ما چیزایی یاد میگیریم اینجا جواب میدیم، حسب وظیفه. مثلا حالا میگن یه شروعی، یه مقدمه، یه چیزی بگو اینها. در این حالی که داریم حرف میزنیم حواسمون هست که مثلا دوتا فرمان طلاب هستن، اهل علم هستن، فضلا هستن، همکارای من برخیشون تحصیلات عالیه حوزوی دارن، حالا جناب حسنی، آقای حسینی، آقای الفت، خیلی های دیگه هستن. و بعد تو استودیو مثلا ما جناب استاد وحیدپور رو داریم که قبل از شروع برنامه چند دقیقه مونده معمولا اینجا هستن و این جسارت میشه محضرشون ما حرف میزنیم. و خیلی البته خوشحالم که یه موقعی خطای کوچیکی، چه چیزی جا به جا میگیم رو همون لحظه فرصت مغتنمه برای اینکه این عزیزان به ما یادآوری کنن و این جای شکر داره. سلام علیکم، خیلی خوشحالم محضر حضرت عالی هست.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید،
عباداتتون قبول شما
ان شاء الله. سلامت باشید ان شاء الله. بفرمایید با مردم عزیز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور تک تک شما عزیزان، خانم ها، آقایان، هر کجا که هستید و الان بیننده این برنامه زنده هستید از شهر مقدس قم، و شما هم دلتون گره خورده به مرکزیت این شهر که کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، و امیدواریم ان شاء الله در این ایامی که گذشت عباداتمون، عبادات شما ذخیره بشه برای بقیه سال تا ماه رمضان آینده و این شبهای پایانی سال هم خدا لطف کنه انشالله بهره‌ای ببریم
انشالله.
اللهم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین. یه ذره این ورش اون ورش بکنی یک دنیا فرقش.
بله،
حروفش هم یکیه.
بله، همه چیش یکیه،
حروفش هم یکیه، منتها یکیش مرحوم نوشته میشه، یکیش محروم نوشته میشه،
جا به جایی دوتا حرف.
بله.
استاد وحیدپور، بسیاری از بزرگان میفرمایند که آغاز سال جدید معنوی مؤمنان
رمضان.
رمضانه. بله. ما الان سالمون تحویل شد. بله. یعنی سالمون تحویل شد و یک ماه از سال جدید معنویمون هم
تقریبا بله بله
تقریبا داره میگذره. انشالله که خدا اون دعایی که اول سال ما معمولا به سنت ایرانی میخونیم، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب و الابصار یا
محول الحول
والاحوال یا مدبر اللیل و النهار، اونو درباره ما انشالله خدای متعال اجابت کرده باشه. خیلی ممنون. بریم سراغ سوال. آیا زکات مانند خمس بر همه واجبه؟ این سوال اولیشونه. یا فقط برای کشاورزا و شغلایی که شبیه کشاورزیه؟
زکات بر همه واجب نیست، اونم بر همه کشاورزان تازه واجب نیست. زکات بر کشاورز و باغداریست که دو نوع کشاورزیه، دو نوع هم باغداریه.
بله.
کشاورزیش فقط کشت گندم است و جو، و الا ما کشاورزان زیادی داریم، نخودم حبوبات میکارن، نخود لوبیا فلان.
بله.
اونا نه، یا برنج میکارن اصلا، برنج هم میکاره. نه نه، اونا زکات نداره، فقط گندم و جوه. و باغدارم یکی باغ انگوره و یکی هم نخلستان خرماست، همین. بقیه افراد نه، زکات برشون
مشخصه.
بله.
گفتن زکات مانند خمسه که احکامی داشته باشه، مثل سال خمسی و غیره. یه پاسخی بدن استاد وحیدپور، ممنون میشم. حلاجیان از مازندران.
زکات بله احکام خیلی وسیع داره، تو رساله هم هست دیگه.
مثلا سال خمسی مثل سال و اینها.
ببینید زکات شرایطی داره دیگه، همینطوری که اولا که عرض کردیم بر غیر این چهار مورد که زکات واجب بله. نمیشه تو این بله. چهار مورد هم شرایط داره.
درست.
خب یکیش حد نصابه، تا حد نصاب نرسه اون وقت با چه آبی داره آبیاری میشه؟ با آب مجانی دیمه، دیمکاریه یا نه خیر، آبی است که شما چاه هفت کردید، چه میدونم موتور آب زدید، کانال کشیدید، خرج کردید، اینا همش تاثیر داره.
بله.
همه اینا فرق میکنه.
پس احکامشو باید دیگه
بله اون وقت مصارف زکاته، زکات رو ما در چه مصارفی میتونیم مصرف بکنیم، اینا همه
به رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدشون آقای یا خانم حلاجیان یه نگاهی بکنن. با عرض سلام خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و علیکم السلام و علیکم آسد محمود عزیز. داییم فوت کرده، فرزندی هم نداره.
بله.
ارثی که بالاخره مونده این به چه کسی میرسه؟
خب فرزند نداره، پدر مادرم نداره.
این توضیح ندادن.
ببینید ارث سه تا طبقه است، مراتب داره. اولا اون طبقه اول ارث میبرن.
بله.
فرزندان میتند و پدر و مادر میت. اینا اگر نبودند باز ممکنه پدر بزرگ مادر بزرگ باشه، اونم تو طبقه اوله.
بله.
نوه ها هم در نبود فرزندان میت ارث میبرن، اونم تو طبقه اوله. بنابراین ممکنه اصلا کسی بچه دار نشده.
بله.
خب قاعدتا نه فرزند داره نه نوه داره. ممکنه پدر مادرش هم فوت شده، پدر بزرگ پدر مادر بزرگ هم نداره.
بله.
میریم طبقه دوم. طبقه دوم برادران و خواهرانه.
بله. میره سراغ اونا.
بله. باز اگر برادران و خواهران هم فرزند داشتن و خودشون نبودن، فرزندانشون.
بله.
باز اگر اونا نبودن، طبقه سومه. طبقه سوم دایی، خاله، عمه، عموه. اینا هست.
حالا ایشون فهمیدن که دایی ما ایشون خواهرزاده اند دیگه.
بله.
تو طبقه
خب اگر دایی نبود، خاله نبود، عمه نبود، عمو نبود، فرزندان باز فرزندانشون جای اونا رو میگیرن.
بسیار. سلام خدمت همکاران شبکه ولایت. سلام بر شما. آرزوی قبولی طاعات خانم طیبه از افغانستان. البته تماس تلفنی هم داریم، درسته دوستان خوبم؟ بله، ارتباطتون برقرار با بیننده خوبمون؟
الو.
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خانم توکلی از دانمارک، درسته؟
بله بله.
خیلی خوش آمدید.
هستم.
خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و توانمند دارم و خدمت کارشناس خوب و توانمند جناب آقای وحیدپور. بنده چند تا سوال دارم، سعی میکنم سریع بکنم که وقت شما بزرگواران رو خیلی نگیرم.
متشکرم.
اولین سوالم اینه که من یادمه دو سه روز پیش داشتم برنامه خوب شما را مشاهده میکردم، صحبت از این بود که اگر کسی که از اقوام ما یا کسی که میشناسیم اعتقادشون با مثلا ما نمیخوره، بهتره که مقدار آدم حواسش باشه یا خیلی در ارتباط نباشه. بنده متاسفانه از اقوام و صله رحم خودم اعتقاد آنچنانی ندارم و از لحاظ حجاب و تدین و اینا هم خیلی نیستن و حتی متاسفانه اهل نماز و روزه هم نیستن. بنده خیلی ناراحتم و همیشه سعی کردم که راهنمایی کنم، اما متاسفانه تا الان نه خودشون نه فرزندانشون به این طرف رو نیاوردن و من خیلی همیشه زجر میکشم. سوال بنده اینه، اولا من چقدر مسئول این که همیشه دنبال این کارو بگیرم و آیا واقعا من میتونم رفت و آمد با این عزیزانو بکنم، سری سفرهشون بشینم؟ چون که متاسفانه حتی شنیدم، شاید البته شنیدم، مطمئن نیستم که حتی احتمال داره سودخور و رباخورم بعضیاشون باشن و اینم صله رحمه، برای همین مقدار من ناراحت هستم. البته خوشبختانه من میدونم خارج هستم، اما همین که سال یه بار میام ایران باید با این عزیزان باشم و یه مقدار عذاب وجدان میگیرم که آیا من خدای نکرم مسئول خدا و امام زمانم نباشم. این سوال اول بنده هسته.
بله.
سوال دوم بنده، پدر مرحومم مدت پیش به رحمت خدا رفتن و ایشون در زمان حیاتشون حج خانه خدا نرفتن با اینکه مستطیع بودن. متاسفانه ایشون، خب حالا نمیدونم کاهلیت بود یا چه، خدا بیامرزشون. من الان خیلی عذاب وجدان دارم. بنده توفیقی بود که ما حج خانه خدا رفتیم. الان البته ارث یا اینا شد که خب حالا داستانش مفصل برادر بزرگوارمون به ما ندونن، اما حالا من اصلا از اینا مهم نیستش. میخواستم ببینم من اگر بخوام برم به نیابت پدر مرحومم آیا میشه، چون که من فرزند بزرگتر نیستم، چون که خیلی ناراحت این که از این دنیا رفتن و حج خانه خدا رو نرفتن. این سوال دوم بنده هستش.
بله.
یه سوالی هم هستش که مال بنده نیسته، چه که از خواهر از اون پرسیدن. این خواهر میپرسه که من هر باری که با خواهر رو میشین دور و بر هم دیگه حالت فنجون برای هم میخورن، میدونی مثلا قهوه میخورن ایشون این فنجون رو میخونن برای هم دیگه، البته ایشون میگه به عنوان یک مزاحیه یا حالا، اما متاسفانه تا حدود بعضیا باور پیدا کردن به این فنجون این بنده خدا. صحبت که میکنن بعضیا اشتباه، ایشون میگه من به عنوان نصیحت از این راه دارم اینا رو میکنم. اینم خواستم ببینم که آیا خدایی نکرده مسئول خدا امام زمان نباشم. از لطفتون ممنونم و معذرت میخوام اگه پول دادم و خیلی به شما بزرگواران ملتمس دعا هستیم. ما توی این قابلت هستیم. نایب زیاره ما هم باشین.
سلامت باشین. ما نایب زیاره هستیم، دعاگو هم هستیم. شما خیلی مقرب درگاه خدا این که در سختی ها دینتون رو حفظ میکنید. ما رو دعا بفرمایید. خدا نگهدار شما باشه خانم توکلی بزرگوار. بریم به کرج. سلام علیکم.
الو
آقای یعقوبی.
سلام علیکم.
سلام، حالتون چطور آقای یعقوبلو؟
آقای مولایی
ارادت داریم. آقای یعقوبلو بفرمایید.
آقای مولا، من سید یعقوبی هستم، خدمت
یعقوبی.
آقای مولایی مدری عزیز و پسرم جرام سلام عرض میکنم.
زنده باشین، خیلی متشکرم.
خدمت استاد بزرگوار آقای وحیدپور، خسته نباشی و اجر فراوان برای درگاه متعال در این ماه مبارک رمضان خواستارم. آقای مولایی، اخلاق شما واقعا نمونه هست و ما باید به شبکه های دیگه بگیم آقا مدزیانی با اخلاق ماه آقای مولایی
نفهمید
در این ماه ترین ماها نصیب کرده و مردم رو جذب خودش کرده. خیلی از اخلاق شما ما رضایت داریم و امیدواریم که در پیشگاه خداوند و ائمه اطهار معذور باشید ان شاء الله.
خیلی ممنونم شما محبت
داشتم. یکی این که در سالهای قبل سفرهای خارج داشتیم، من کارشناسم و در ایام ماه مبارک رمضان برای انتخاب دام رفته بودیم، نتونستم من 10 روز یه تا بمونم و روزه بگیرم و روزه قضایی مونده و در ماه رجب یه مقدار از اینا را به عمل آوردیم و مقلد آقای وحیدم هستیم. الباقی اون روزه ها که در حدود 2 ماه تقریبا هست باید چپاره اونا را بدیم یا نه؟ و و این کفاره ها را هم در ماه در روز عید فطر در محل ما صندوقی میذارن که تحت نظر روحانی محل، که اون روحانی تو دفتر آیت الله عظمای مکارم کار میکنن. ما این چپه ها را در اون صندوق میریزیم و با نظر ایشون فرض میشه آیا این درسته یا نه. و سوال دوم من اینه که اگر در قنوت انسان یادش بره بعد از رکوع یادش بیاد، امکان انجامش هست یا باید بلا فاصله بریم به سجده؟
بله.
و سوال سوم منم در مورد این جوانایی که الان به حد تکلف رسیدن و میخوام مرجع انتخاب کنن، ما طبق آشناییتی که با حوزه داریم از مدرسین رفتیم سوال کردیم، یکی از پسرها که من اسم نمیبرم که آقای وحید تو محضورات قرار نگیرن، ولی یکی از پسرهای مراجعی که از دنیا رفته و یه الان یکی از مدرسین با سابقه حوزه علمیه می باشن، ما نمیدونیم هم ایشون الان رساله چاپ کرده یا نه، ولی به یقین رسیدیم که ایشون مجتهد اعلمه و از چند نفر پرسیدیم تایید کردن. آیا با این پرسجو میتونیم به ایشون مراجعه کنیم یا نه؟ ممنون.
آقای یعقوبی ازت متشکریم، خیلی لطف کردین اومدین تو برنامه خودتون، تشکر میکنم از شما. بریم افغانستان استاد وحیدپور، سوالا رو تون تون داریم فعلا یادداشت میکنیم. خانم سخی زاده سلام بر شما.
بله سلام خدمت مجری عزیز و جناب آقای بزرگوار وحیدپور.
سلام بر شما و رحمت الله،
خیلی خوش آمدید، بفرمایید خواهر بزرگوار.
خوش بشین، تشکر. من یک دو سوال از آقا داشتم. سوال اول میست که اگر فطر روزه رو ما پیش از عید بدهیم مشکلی ندارد، و سوال دوم میست که نماز آیا
که
و پدر من که تقریم مخشی کده نمیتونه مثلا نماز آیا که سوره اخلاص یا سوره نانزلنا که خونده میشه پنج تقسیم نمیتونه. اگر امی سوره مبارکه را پنج مرتبه بخونم مشکل داره یا نداره؟ اگر یه مشکل داره جناب آجی آقا چیه توصیه میکنه؟
سوره در نماز آیات به چه شکل باید خونده بشه؟ بسیار خوب، ممنونم از شما و حضورتون در برنامه خودتون. بریم سراغ آقا مجید عزیز از گرگان. سلام بر شما آقا مجید. آقا مجید
سلام عرض.
سلام، حالتون چطوره؟
روز شما بخیر.
متشکرم، روز شما بخیر. خسته
نباشید.
ممنون.
محترم.
سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، تاعتتون قبول بشه ان شاء الله.
ممنون، متشکرم.
من یه سوال سریع داشتم.
بله.
بفرمایید.
یک معامله کردم با یکی از دوستانم.
خب.
ما یک پولی داشتیم در بانک و این پول رو ما از بانک کشیدیم بیرون و خدمت شما عرض کنم به این آقا دادیم. بعد معامله‌ای که با اینشون کردیم، این معامله به هم خورد. ایشون جنسش رو گفت که من از شما پس میگیرم و پول رو به شما پرداخت میکنم. متاسفانه چون پول از ما از قبل گرفته بود ازش استفاده کرد و اون لحظه‌ای که ما معامله رو به هم زدیم امکان برگشت اون پول از طریق این آقا نبود دیگه. به ما گفت که به من یک ماه فرصت بدهید تا من پولتون رو برگردونم. خدمت شما عرض کنم که بعد از یک ماه ایشون که پول رو برنتونست بگردونه به ما گفت که مشکلات دارم و اگر امکانش باشه شما پولتون در بانک بوده است، من همون مبالغی که درآمدی که از بانک داشتید من به شما پرداخت کنم. میخواستم ببینم که آیا ایشون اگر این کار رو بکنه این پول ربا حساب میشه یا نه، و میخواستم ببینم بگم که تا به این سال هنوز الان 7 ماه از معاملات ما گذشته ایشون نتونسته من پولی پرداخت کنه، یعنی این پول رو بر نگردونده به من و تونسته یه مقدار پول به بابت مثلا اون درصدهایی که بانک به ما مثلا پرداخت می‌کرده به ما پرداخت کرده. و میخواستم ببینم که آیا در این شرایط من باید چیکار بکنم؟ آیا این پولی که از ایشون فعلنه علال حساب چیزی برداشت کردم گرفته به من داده و نتونسته اصل پول بر بگردونه تا به این صورت، من وظیفم چی میشه؟ آیا این پول قرض و حسنه میشه یا امکان داره من با ایشون یک به صورتی تا بکنم که مشکل شرعی پیدا نکنه؟
بسیار خوب آقا مجید، ازت متشکرم، خیلی ممنونم. خب سوال زیاد شد استاد زهیدپور.
آره ما دوست داشتیم که تلفن‌ها رو مثلا تک تک بگیرن آره. جواب بدین، چون گاهی یه نکاتی توی سوال‌ها هست
فاصله که میفته،
فاصله که میشه اون وقت آدم دیگه غافل میشه آره. ممکنه خدای نکرده پاسخ اونجوری که باید کامل باشه وقت نشه.
توقع کاملا آره. کارشناسانو به جای از طرف
آره. آره. اگه سوالا رو
برین جلو
هم نکنن یکی یکی به ما بگن
آره. ان شاءالله برای روزهای بعد حداقل این تمهید دیده بشه. فقط یه جمله عرض بکنم آقای وحیدپور، مردم چون حسن ظن دارن نسبت به بنده کمترین، یه چیزی میگن یه موقع تعریفی میکنن، من مجبورم اینجا الان در پیشگاه شما از شما شهادت بگیرم که من صادقانه دارم اینجا کاری میکنم ولی ضعیفم و نیستم لایق این حرفا و خیلی ممنونم از محبت شما، مردم دعا کنید عاقبتمون بخیر شه. خب بریم دانمارک. اون سوال ایشون رو ما تو برنامه داشتیم.
کدوم رو؟
سوال اولیشون که چند روز پیش گفتن، فرمودید که تو برنامه فرمودید که اگه فامیل و اقوام رعایت،
اینو ما زیاد داریم دیگه، یعنی واقعا یکی از مواردی است که با این اختلاف عقیده ها و اختلاف سلیقه ها واقعا مبتلا بهه، همه گرفتارش هستن. من بعید میدونم که کسی باشه که کل فامیل و همه خانواده و همه یک دست
ایزوله باشن همه.
بله بعید میدونم، یعنی مشکلی هست دیگه. از اون طرف هم که ما خب مسلمانیم و بخوایم قطع رابطه بکنیم، اینم مورد عنایت اسلام نیست چنین چیزی، یعنی واقعا این مشکل هست و این در روایاتمون هم هست، در احکام هم هست و مورد سوال قرار گرفته از خود ائمه طاهرین.
بله.
که خلاصه بالاترین شکل شاید این باشه که اصلا تو خود خونه آدم
ممکنه باشه.
بله تو خود خونه
فرزند عروس داماد.
بله. بله. و من خودم افرادی بودم که تو همین حرم مطهر آدم میشناسم خودش آمد واقعا با حالت گریه که فلانی من هر روز خودم حرمم و نمازم رو با جماعت حرم میخونم ولی زنم بی نمازه، بچه‌ام بی نمازن، هر کاری هم میکنم نمیشه، چیکار بکنم؟ اینو که دیگه نمیتونیم بگیم قطع رابطه چیه، اصلا بچه تو خونشه.
بله.
همسرشه تو خونشه، اون دیگه سخت‌تر از اینه. اینجا چند نکته هست که ما باید بهش توجه کنیم. ایشون فرمودن مسئولیت ما چیه؟ ما مسئولیم. حالا اون شوهری که مسئولیت بیشتری داره نسبت به همسر و نسبت به فرزند، اون هیچی. ما یک مسئولیت همگانی داریم، اصلا فامیل غریبه هر چی فرق نمیکنه، و اون مسئولیت کمک، دلسوزی، امر به معروف و نهی از منکر، این در واقع یک دلسوزیه، نه اینکه ما لجبازی میخوایم بکنیم به زنه که بد حجاب بگیم چرا چنین، نه این واقعا دلسوزیه، میخوایم مبتلای به آتش جهنم نشه، این مسئولیت ماست. بله این مسئولیت ماست. منتها مسئولیت تا حدی است که اثر داشته باشه.
بله.
یعنی اگر شما، ایشون فرمودن دیگه ما چند بار گفتیم مثلا چنین چنان ولی اثر نداره، هیچ فایده نداره، خب لغو دیگه، یعنی ما حرفی بزنیم که میدونیم هیچ تأثیری نداره، برای چی میگیم ما لغو؟ بله یه وقت از آقای ملای عزیز که میگن که شما با چکش اول نمیتونی میخو بکوبی، باید هی تکرار بشه، یه وقت واقعا تکرار موثره، این رفت آمدها و این تکرارها همراه با رفتار خوب، همراه با اخلاق خوب و قول و قولا سدیدا لینا، همه اینایی که قرآن گفته اینا رعایت بکنیم، شاید خدا یه عنایتی بکنه و یک تأثیری در کلام ما بگذاره که با اون تکرار اثر بگذاره. پس تکرارم لازمه، پس بله. ببینید تکرار لازمه.
بله.
اون رفتار و گفتار اینا همش لازمه، ولی نهایتا اگر دیدید نه خیر هیچ تأثیری نکرد، دیگه تکلیفی شما ندارید، مسئولیتی دیگه ندارید، این راجب مسئولیت.
بله.
نکته دومیشون فرمودن رفت آمده رو چیکارش بکنیم. رفت آمد مواردش مختلفه، یعنی یکسان نیست، نمیتونیم بگیم یه فرمول خاص نمیتونیم. یه وقت جوریست که ما اگر بخوایم بریم زن و بچه‌مون هم مثلا همراه ما بیان، خب دیگه تو اون بی‌نمازی و تو اون وضعیت و اینا، اینام تأثیر می‌پذیرن.
بله. بله.
اینجا باید قطعش بکنیم. گاهی برعکسه. رفت آمده جوری است که تأثیر می‌گذارید.
ممکنه مؤثر باشیم.
اینجا باید ببینیم. بعضی جاها رفت آمده واجبه، بعضی جاها رفت آمده اصلا جایز نیست. بعضی وقتا نه خنثاست. دیگه ما از عرضم شود از این حرفامون گذشته، دیگه ما تأثیر پذیر نیستیم، میریم هم تأثیری در ما نداره، تأثیرم نمیگذاریم، خونساس اینجا، اینجا نه رفت آمده فرقی نمیکنه. به اضافه اینکه ایشون میفرمان من سالی یه بار که میام ایران سله ارهامه، خب نه این فرق میکنه، بعد شما اینجا هر روز نه، و یه بار میاد ایران رفت آمد، به نظر من ایشون سله ارهامش انجام بده ولو اثری نداشته باشه. همین که اونها بدانن، البته اینم بگه ها، اگر من باشم میگم ببینید خدای من و دین من به من این دستور رو داده، ولو اینکه شما اعتقاداتتون با من یکسان نیست، شما خلاصه چنین چنان، ولی در این حال من به دستور دینی خودم عمل کردم، اومدم وظیفه ما انجام بدم.
خیلی مهمه.
بله این خودش شاید تاثیر خودشو بگذاره. مثل اون داستان جوانی میمونه که مسلمان شده بود زمان پیغمبر اکرم، مادره مشرک بود.
بله.
خب به دستور پیغمبر به مادر خدمت بیشتر کرد. مادر گفت چیه چه اتفاقی افتاده؟ گفت داستان اینه، من مسلمان شدم، اسلام اینجوری میگه.
خط مادره رو آورد وادی اسلام.
بله آورد مادر رو. اینا خیلی موثر، خیلی موثر. خب سوال بعدشون چی بود؟
سوال بعدشون بود که پدرشون حج مستطیع بوده قطعاً و نرفته.
حتماً باید نائب بگیرن یا خودشون برن یا نائب بگیرن برن.
این که ایشون فرزند ارشد نیستن.
نه این مهم نیست. نه هر بنده خدایی که حج رو درست انجام بده، ولی اینکه خانم باشه به نیابت از مرد اشکالی نداره که، لازم نیست که جنسیت یکسان باشه.
بله.
ایشون برن به نیابت از پدرشون، خیلی هم کار خوبیه، ولی اینکه حالا ایشون ظاهرا یه گوشه کنایه هایی مبتنی بر این که شاید
ارث و میراث،
بله حالا ایشون شاید از جیبش باید بده،
حالا دیگه
ولی کرم خودشونه، پدر گرفتاره.
بله. پدر میتونن برن.
بله.
و فالی که حالا دوستانش میزنن، فال قهوه میگن الان بهش مرسومه،
اینا هیچ کدومش ریشه و منشه شرعی و دینی نداره.
تموم شد.
نه هیچی. حالا یه وقت به قول ایشون مزاح و شوخیه، مثلا نشستیم با هم دیگه به عنوان شوخی، و الا اینا رو اگر واقعا منشه اثر بدانن بگن که فال
گناه دیگه.
بله اینا رو منشه اثر بدانیم که خلاف واقعا.
بسیار عالی. آقای یعقوبی از کرج.
بله.
آقای یعقوبی سه تا سوال داشتن.
بله.
سوال اولشون بحث
مسافر بودن و مدتی و قضا نکردن، تأخیر
چند روز روزه.
بله قضا به گردنشون هست.
بله.
و به خاطر اینکه اون روزه قضا رو باید تا رمضان بعدی انجام میدادن، تأخیر انداختن، کفاره تأخیر داره. ایشون فرمودن به نظرم یه دو ماه روزه من به گردنمه.
و
این دو ماه رو آرام آرام به تدریج قضا میکنن، به اضافه این که کفاره تأخیرم برای هر روز حدود یک کیلو.
بله.
حدود یک کیلو که البته ما توصیه کردیم بارها پول به فقیر ندید، جنس بدید، ولی حالا اگر یه واسطه مطمئنی بود که خاص پول رو بگیره و بره تبدیل به کفاره بکنه، فرض بفرمایید که برای هر یک ماه 100 تومن، یعنی دو ماهش مثلا میشه 200
تومن. تو قنوت بحث قنوت نماز رو گفتن که بعد از قنوت نماز
کسی که قنوت را فراموش کنه، چون مستحبه، بله. واجب نیست، ولی مستحب مؤکده، خیلی تاکید شده. بله. کسی که فراموش میکنه و به رکوع میره، اگر بعد از رکوع یادش اومد
قنوت
بگیره بره سجده
مستقیم بره.
بله. اگرم دیگه یادش نیومد هیچ.
بسیار. بعد یه سوالی پرسیدنشون در مورد انتخاب مرجع برای تقلید.
بله.
گفتن آقازاده یکی از علمای در گذشته هست، ما به این نتیجه رسیدیم که ایشون اعلمند. دیگه حالا
ببینید معیارهای تقلید در رساله ها اومده، معیارهای مشخصیه و ما واقعا باید از راه رجوع به افراد خبره به نتیجه برسیم که کسی اعلم است در میان دیگران. ما یه دایره‌ای داریم، این دایره فرض بفرمایید الان فقهای معروف و مشهوری که هستن دیگه،
بله،
همشون هم خدا ان شاء الله حفظشون کنه. بله. و طول عمر بده. این دایره است، تو این دایره ما میریم تحقیق میکنیم یا به نتیجه میرسیم یکی از اینها، اینایی که تو این دایرن،
بله،
خب چون ما مجتهدینی داریم که اصلا اینا خارج از این دایره معروف و مشهورن، نه اونا رو بذارید کنار، اصلا اونا رو نیارید توی دایره، اینایی که تو این دایره هستن ما تحقیق کنیم، اگر به نتیجه رسیدیم که یکی از اینها اعلم است میریم سراغش. یک، اگر به نتیجه رسیدیم یکی اعلم است، احتمال دادیم شاید آقای الف اعلمه، شاید آقای ب.
بله.
خب این دایره محدود میشه به دو نفر، شما از این دو نفر هر کدوم دلتون خواست
انتخاب میکنید.
باز میریم یه مرحله پایین‌تر، میگه نه به این نتیجه من نرسیدم، حتی نتونستیم احتمالم بدیم که مثلا اب نداره، همه میشن در حکم مساوی، هر کدوم از اونها رو خواستید تقدیم.
خیلی خوب، ما دو تا تلفن دیگر
رو داشتیم. یه سوال دیگه میشون کردن، کفاره روز عید فطر رو ببخشید، کفاره شون رو تو اون کارتونا و جعبه های روز عید فطر ایشون میگن جمع آوری میکنن،
اون صندوقا
کفاره ماهشونه. کفاره رو که پول میدید باید به واسطه ای بدید، به وکیلی بدید. مطمئن باشید، بله مطمئن باشید که تبدیل به اون جنس مورد نظر شما. ببینید من اینو بارها عرض کردم که جنس مورد نظر و وزنه ملاکه. یعنی اگر آقای ملایی به بنده گفتن که این کفاره یک ماه من از 100 تومن، معناش این است که من باید حدود 30 کیلو آرد یا نان تهیه کنم. نرین این 100 تومن رو توی صندوق انداختیم، بعدم طرف میره کفاره جمع میکنه، تمامم تبدیل میکنم به برنج و برنج میدن به فقیر. خب سوال من این است که 100 تومن رو اونا میرن چقدر برنج میخرن؟ نهایتا برنج غیر ایرانی بخره مثلا یه دونه کیسه 10 کیلویی میخره.
بله.
به جای حدودا 30 کیلوی شما 10 کیلو.
10 کیلو.
این نشه. من از این نگرانم واقعا، از این ناراحتم. چون این خیلی داره اتفاق میفته.
بله.
اگر مطمئنید که اون وزن مورد نظر شما، جنس مورد نظر شما
تهیه میشه،
تهیه میشه، اشکال نداره.
حالا یه سوال دیگه، این سوال منه. شاید سوال بعضی دیگه هم باشه.
بله.
فقیری که به قول شما ما خاطرمون جمعه میگیم این کارو بکنیم، پولو بگیر، این چیزی رو تهیه کن، میگه باشه و بعد نمیکنه، خود او چه مسئولیتی متوجهش هست؟
ما وقتی نفهمیم که هیچ، ما هیچ وقت خبردار هم نمیشیم تا روز قیامت هم خبردار.
او برای خودش گناهی که خود او
خود او مدیونه،
چون بهش میگن این کارو بکن، میگه
بله.
باشه،
بله،
ولی میره چیز دیگه تهیه،
مدیونه ما میمونه.
ممکنه
حتما باید همین باید. بله ممکنه، میگه باشه، شما اطمینان داری اصلا به بله. فرض اطمینان
بله. ما برای او ذمه شدیم،
بله شما برای او ذمه شدید،
ولی ایشون
مدیون میمونه. چون پول رو از شما گرفته، باید این پول رو میرفته در اون مورد خاص مصرف میکرده، با اون وزن خاص نرفته این کار رو انجام.
خیلی نکته مهم. ممنونم. بریم سراغ خانم سخیزاده از افغانستان.
بله.
فطر روزه رو قبل از عید میشه داد؟
سوال خوبیه این، دلیلش هم اینه میگم سوال خوبیه، که بعضی وقتا شما یک کسی رو مورد نظر دارید.
بله.
رفتی مثلا فرض کنید که شهرتون، رفتید روستای خودتون تو ایام رمضان، دیدید حالا فطریه رو بعد بخواید دیگه نمیرید، ممکن اصلا تا 5-6 ماه دیگه نرید، الان میخواید فطریه بدید. فطریه به عنوان فطریه خیر، چون فطریه مال روز عید فطره.
بله.
ولی میتوانید قبل از عید فطر مبلغی رو که در نظر دارید به عنوان قرض به او بدهید، به عنوان قرض بهش بدید، بعد دیگه روز عید فطر خودتون تو نیت خودتون ذمه او رو بری کنید. یعنی پیش خودتون میگید دیگه من چیزی از اون نمیگیرم که فطریه به جای اون باشد. البته به اون بعد بگید این قرضه ها.
بله.
شما میدونید قرض معامله است، معامله دو سویه است، دو سمت است. یعنی اینجوری نمیشه که من یه پولی رو میدم به آقای ملایی، ایشون فکر میکنه مثلا من هدیه بهش دادم، ولی من تو ذهن خودم قرض رو نمیشه که قرض،
ایجاب و قبول میخواد.
احسنت، من نمیخواستم اون کلمه تخصصیش رو بگم.
بگید یه بار یاد بگیرید. آره. خوب دقیق.
حالا من خیلی مقیدم به اینکه کلمات خیلی بله ایجاب و قبول یعنی معناش این است که یک کسی قرض میدهد، دیگری باید شاید نخواد بپذیره، ممکنه بگه بابا من زیر بار قرض نمیخوام برم.
یعنی من اگه بدونم پول هدیه استاد وحید پوره میپذیرم، ولی اگه بگه بهت قرض میدم شاید نخوام. مکن.
بله. به همین جهت است که چون کسی سوال کرد، گفت که من میخوام الان قبل از عید فطر قرض بدم، ولی بهشم نگم، بهشم نگم، بعدم بابت فطری هم حساب کنم. این نمیشه، این نمیشه. بابت قرض که میدید بهش بگید، بگید الان من به شما قرض میدم، حالا ان شاءالله تا بعدم هر وقت داشتید مثلا، حالا بعدن بابت فطری چون فقیره دیگه، بعدم بابت فطری درستش میکنید. اون ابی نداره.
سوره در نماز آیات،
در نماز آیات چون به دو شکل میشه خون، به این صورتی که ایشون فرمودن نمیشه خون، به دو شکل این است که الله اکبر حمد، سوره کامل، بریم رکوع دوباره سر برداریم، حمد و سوره کامل.
بله.
پنج بار به این شکل عمل بکنه.
بله.
دوباره رکعت دوم. جور دومش این است که الله اکبر حمد، یه سوره کامل نخونیم،
یه آیه،
یه آیه، یا حالا یه آیه نه، یک جمله کامل، ممکنه آیه نباشه، لم یلد، لم یلد جمله کامل ولی آیه هم نیست. وقتی من نمیتونم حمد رو فقط یه بار میخونم، خب ولی سوره کامل سر از رکوع برمیدارم دیگه حمد نمیخونم، سوره کامل میخونم فقط، این نمیشه، و تقسیم کنم سوره رو.
بله بسیار. و تکلیف آقا مجید هم روشن کنیم که خیلی وقت منتظره از گروه.
بله بله، معذرت میخوام واقعا خیلی وقت میمونم.
تاخیر افتاد. خب
ببینید، معامله وقتی فسخ میشه یعنی هیچ، یعنی کنده دیگه خرید فروشی صورت نگرفته، فسخ شد. پس بنابراین من جنسی را که از شما گرفتم به شما باید بدم، تحویل بدم، تحویل دادم و شما باید پولی که از من گرفته بودی به من بدید، میشید مدیون، این میشه دین.
خب
تبدیل میشه به دین.
بله.
قانون دین اینه که اگر تأخیر بیاندازد، من نمیتونم چیزی بابت تأخیر. ببینید الان این جریمه های تأخیر تو بانک ها چقدر سرش حرفه، از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی، همینطور حالا دیگران، از سایت الله شبیری، از سایت الله وحید، اینا همه جایز نمیدونن. چرا؟ به خاطر اینکه شما تأخیر کردی میخواد شما رو جریمه کنه، چیز اضافه بگیری. اگر او تأخیر کرد شما نمیتونی ملزمش کنی بگی خب پول چقدر بود تو معامله؟ میگه 5 میلیون. خب الان شما همون روز اول باید میآوردی به من میدادی، بعد یه ماه آوردی، بعد یه ماه آوردی، الان باید 5 میلیون رو نیم به من بدی. این جایز نیست، این حرامه واقعا، در حکم رباست. یک. دو، اگر شخص اومد مهلت خواست از شما که ما بهش میگیم استمحال، یعنی مهلت طلبیدن، اومد گفتش که حالا آدم دستش خالیه دیگه، حالا شده دیگه، اومد گفتش که شما دو ماه به من مهلت بده، شما چی جواب میدی؟ میگی دو ماه بهت مهلت میدم در ازای 500 هزار تومان، 1 میلیون تومان.
بله.
اینم باز همونیست که میگیم جایز نیست، تو حرام است تو اینا. این هیچ کدوم، یعنی من خیلی ساده میگم، یعنی اگر من بخوام او را وادار کنم که اضافه بدهد، ملزمش بکنم بگم باید اضافه بده، این حرامه. اما یه چیزیشون فرمودن نکته خوبی بود و اون این بودش که خودش میگه که دو ماه سه ماه به من مهلت بده، من آخر سرم یه چیزی به شما اضافه میدم. خودش مخواد بده اضافه بده، هدیه بده، عیب نداره، من الزامش نکنم.
مشخص بکنن دو اینها دیگه، اون داستان دیگه یه دیگه. چون گفته بود که آقا مجید گفت میگه من هر چقدر که بانک بهت،
نه 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 نه، اصلا این حرفا نیست. بانک یعنی چی؟
من آخوام ایشون پولش تو بانک چون بوده.
بله بله بله،
سر موقعی که پانک بهت میداد من بهت میدم.
بله، من میخوام عرض میشود که تومانی حساب تومانی اینقدر فلان. نه، بنده حق ندارم او را الزام کنم به اینکه چیزی به من اضافه بده.
ببین
یه مقدار شاید مشکل باشه برای افراد واقعا. چرا؟ میگه خب بابا 6 ماه پیش پول منو گرفته، الان آخه پول ارزشش چیز شد، فلان شد، این حرفا. ملزمش نمیتونیم بکنیم به اینکه اضافه بدهد.
بله.
ولی خودش اگر خواست چیزی بده به عنوان هدیه محسوب میشه، اب نداره بده. این یه نکته. یه نکته دیگه هم هست و اون این است که آیون مراجع میفرمایند که اگر کسی به دیگری بدهکار باشه، زمان پرداخت بدهیش تأخیر افتاده،
گذشته
به جوری که الان اگر بخواد همون پول سابق را بدهد، عرف میگه این ادای دین نکرده، میخنده، مسخره میکنه. حالا من زمان تعیین نمیکنم، میگم 6 ماه دوم، نه نه نه، حالا یه مثالی بزنیم که خیلی واقعیت داشته باشه، خیلی واقعیت دیدید. بعد میگه چند سال پیش شما به من بدهکار بودید. چند سال پیش و بنا هم بوده همون وقت به من بدید، چند سال پیش 1 میلیون، الان 1 میلیون میاری به من میدی، این چی میشه الان با فاصله 4 سال 5 سال؟ این خیلی فرق میکنه. اینو معلوم نیست واقعا عرف اداء دین بداند. اینجاست که آقایون مراجع میفرمان مصالحه کنید با هم، یعنی میتونی بهش بگی که آقا من 1 تومن از شما نمیگیرم، شما باید به من اضافه بدی. اینم حالا ببینید، من عرض کردم من زمان رو نمیتونم تعیین بکنم، ایشون میگه مثلا 6 ماه، نمیدونم 6 ماه هم واقعا این هست که این اندازه ارزش
مطلب این تو این دایره بیاد یا نه،
ارزش پول انقدر اومده پایین که عرف بگی بابا این چیه، بابا این
6 ماه پیش کجا بدهی کجا
باشه. اینو من زمان تعیین نمیکنم، ولی میگم در این حال مصالحه کنن با هم دیگه. مصالحه کنن خیالشون راحت، مصالحه کنن یعنی به این معنا که یه خلاصه حد وسطی بگیرن که همون آقا راضی باشه، راضی بده، همیشون هم دیگه حالا خیلی دلش به حال پول خودش نست.
خیلی ممنونم. یه فرصت کوتاهی رو بریم اتاق فرمان، برگردیم. کجاییم؟ چی کار داریم میکنیم؟ اینجا ماهترین شبکه جهانی ولایته، بیشه برنامه بعد از ظهرهای روزهای ماه مبارک رمضان و حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور که توی یک ساعت اول برنامه تقریبا حالا 30-40 دقیقه اول پاسخگوی پرسش‌های شرعی شما هستند. برمیگردیم. خب یه نکته رو باید یادآوری کنیم خدمت شما عزیزان بیننده و اون این که امروز یه اتفاق خیری توی برنامه میفته و اون این که به خاطر حجم بالای تماس‌ها و پیام‌های شما و پیامک‌هاتون در قالب هم موبایلی و اینها نفهم از دوران شبکه اجتماعی واتساپ کلن تو هر 3-4 تا مسیر زیاده از استاد وحید پور خواستن تهیه کننده محترم و دوستانمون که بمونن تا حوالی ساعت 19:30 به وقت ایران، یعنی 1 ساعت و خورده‌ای دیگه. بعد جایگاه مهمان ویژه امشب اونم متعلق به آقای وحید پور شد. یعنی ما ادامه میدیم با حاج آقا. شما هر چقدر سوال دارید میتونید امروز مطرح کنید، تماس بگیرید یا پیام بدید و خلاصه بپرسید، بلکه ما بتونیم تعداد بیشتری از سوال‌های شهری شما رو جواب بدیم.
یعنی من الان مهمان ویژه‌ام هستم؟ یعنی
بله، از شما که همیشه ویژه بودید. بعد امروز حالا آره دیگه، از 7:30 به بعد کسوت شما رو بکنیم مهمان ویژه. شاید خوب وقتی سوالم پرسیدیم ازتون دیگه، سوالای از جنس مهمان ویژه‌ای.
ما در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خانم سرکار، خانم موسوی از تهران، سلام بر شما. تئاتر قبول خواهر.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و جناب آقای وحید‌پور.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلام داشتم خدمت آقا.
بفرمایید.
سوال اول هم اینه که وقتی که نیت نماز می‌بندی، می‌خوایم نماز وایسیم، فقط همون تکبیر رو بگیم دیگه، مثلا نیت قربتن الا الله اینا احتیاج است بگیم یا همون تکبیر بگیم؟ سوال دوم هم اینه، من یه مقداری پول از اسمم رسیده، بعد این پول رو تو بانک گذاشتم. اگه این پول مثلا بمونه سال بهش بخوره، آیا به این پول خم تعلق میگیره یا نه؟ سوال سوم هم اینه، ما یه زمین کشاورزی داریم، گندم دی میکریم توی زمینمون، بعد چند تا مثلا شریکن، خواهر و برادر اینا، این گندم وقتی برداشت میشه، آیا باید مثلا ما میخواییم مثلا زکات این گندم رو بدیم؟ شاید مثلا شریکای ما مثلا نه راضی نباشن. ما مثلا تکلیفمون چیه اینجا؟ میخواستم از حاجا راهنمایی کنم. ممنونم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم خانم موسوی بزرگوار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. از تهران بریم به آلمان. خانم مظلومی سلام بر شما خواهر.
سلام علیکم خدمت موسوی محترم و آقای وحید‌پور.
علیکم
السلام. تا دعا شما همگی قبول باشه. من یک سوال داشتم آقای وحید‌پور. من همیشه دائم وقت من قرص تیروید مصرف میکنم.
بله.
باید مثلا دکتر میگه تو باید قرص مرغی بخوری، ناشته یعنی باید باشه. خب مثلا که خب دلم طاقت نیامد، بالاخره چند روز به روزه گرفتم ولی بقیه چند روزه خوردم. من گفتم باید ببینم تکلیف روزام چی میشه. وقتی من روزه میگیرم مثلا یک جور صدام به خاطر مشکل تیروید دارم، صدام از میگیره. خاطر هم میگفتم باشه شما سوال کنم که من چی میشه تکلیف روزام. ممنون از شما.
خیلی ممنونیم از شما.
فدره روزه ما وضعه ای کفاری روزه من مثلا باید تردیب کسی قدمه باید بدم.
همه رو توضیح میفهمن استاد وحید‌پور خدمت شما. ممنونم از تماستون. خیلی خانم موسوی.
بله.
از تهران.
من خیلی سریع هم بگم.
بله بفرمایید.
گفتن نیت به زبان اصلاً لازم نیست.
بله.
نیت توی دله، همین که شما رو به قبله میستید. اگر از شما سوال بکنن الان خواهش کار کنم که من نماز زور بخونم، همین نیت دیگه، برای کی؟ برای خدا دیگه، برای کسی دیگه نیست، قربت الله. پس بنابراین هیچ نیت لزومی نداره که بر زبان جاری بشه. تکبیرت الاحرام الله اکبر نماز شون
تمام. پول ارث گذاشتن
بانک، اصل پولی که در بانک سپرده گذاری کردن خمس نداره، هرچند سالها بر اون بگذرد
بله،
ولی سودی که به شما میدن اگر خرجش نکنید بماند سال بر اون بگذرد، اون سود خمس داره
بله. و گندم دیم میکارن بعضی از شرکا ممکنه نخواهد زکات بدن،
ایشون سهم خودشون رو باید ببینن. اینجا نکته مهمی است، یه وقت ممکنه که
از نصاب میفته اون وقت.
آها، یه وقت ممکنه که این زمین خیلی زمین وسیعه، 4 تام هستن شریک برادر خواهر، و چون برداشت گندمش زیاده، مثلا 5 تن فرض کن، خیلی هم نیست، مثال میزنیم
بله،
5 تن گندم برداشت کردن، خب سهم ایشون میشه 1 تن، مثلا فرض کن 1 تن اصلا
هره.
خب سهم ایشون خودش حد نصابه، باید زکات بدن. مهم اینه که سهم هر کسی به حد نصاب برسد یا نرسد. ما کار نداریم، اونا عرض میشود که خمس میخوان بدن یا ندن. خلاصه گندم رو شما وقتی برداشت میکنید مال خودتون رو جدا میکنید دیگه، حالا به دولت میفروشن یا به بخش خصوصی میفروشن،
هر کاری.
اگر به حد نصاب برسه بله خمس داره.
خانم مظلومی باید ببینید، خانم
هم هستا گفتن دین کاریه.
آره.
دین کاری زکاتش دو برابره.
بله.
زکاتش دو برابره. یعنی در عرض میشود 1 تن، اگر دین نبود 50 کیلو، یعنی 1/20 تم
بله
باید میدادن. ولی چون دیم کاریه 1/10 یعنی 100 کیلو
باید به اونا زکات
بدن. بله.
وقت ببینن خانم سوی که چقدر وقتی جدا میکنن براشون چقدر میمونه، اگه به حساب میرسه
خرجاش هم که
بله
کسر میکنن
به
خارج. بله.
خانم مظلومی، آلمان، تیروئید و روزه داری.
قرص تیروئید ببینید دو تا مسئله هست. اولا اینکه آیا روزه براشون ضرر داره یا نداره. ممکن اصلا ضرر هم نداشته باشه، ضرر نداره، ولی ایشون قرص داره مصرف میکنه. قرصشون هم اینجوری که خودشون میگن دکتر گفته حتما باید در روز مصرف بشه، قابل تغییر نیست. اگر قرص زمان مصرفش قابل تغییر نیست، ناچارن در روز مصرف کنند، روزه رو نمیتونن بگیرن، حتی اگر روزه براشون ضرر هم
نداشته
باشه. اون وقت گفتن که چیکار باید بکنم؟ هیچی. بعدش تو سال باید ببینیم انشالله، اگر خوب شدن تونستن قضا کنن قضا میکنن،
اگر نه
قبل از ما رمضان بعدی، اگر نه میشن مریض سال. فقط کفاره دارن برای هر روزشون، حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر بدن.
بسیار. سوال پرسیدن از حضرت عالی که فاطمه محمدی هستم از کابل، کفاره روزه‌ای که چندین سال ازش گذشته باشه بیشتر میشه یا بیشتر نمیشه؟
وزنش بیشتر نمیشه، ولی خب قیمتش طبیعتا بیشتر میشه دیگه.
ولی کفاره بر کفاره دیگه
نخ تصاعدی بالا نمیره، ولی قیمته خب بالا میره دیگه. چرا؟ چون 5 سال پیش من باید مثلا روزی 1 کیلو فرض کن آرد و نان می‌گرفتم، اون وقت شاید کیلو 500 تومان بوده،
الان شاید
اما الان شاید شده 3000 تومان. قیمته بالا رفته ولی وزن نه، بر وزن چیزی اضافه نمیشه.
البته تورم افغانستان حساب کنید دیگه، تورم ایران بخوان حساب کنن بیشتر از این حرفا رشد کرده قیمت. عرض می‌کنم که از دندون من هنگام وضو گرفتن بعضی اوقات خون میاد، خیلی سعی می‌کنم که بالاخره رعایت کنم، دهنم هم آب می‌کشم، ولی بازم شک تو دلم میمونه که روزم اشکال پیدا کرد یا نه.
عرض میشود که اگر اون خون خیلی کمه،
بله
واقعا بعضی وقتا کمه، خیلی یا مثلا یه قطره دو قطره فرض کن لثه مشکل داره یا لای دندون هایی اینا، قاطی آب دهان میشه و مستحلک میشه، این که در واقع خونی به حلق نمیرسه،
بله
آب دهانه، مثلا نمیگن این خون خورد، خونی وجود نداره، چون اگر از دهانم بیرون بریزه نگاه میکنین اصلا چیزی نیست. ایمالی یه وقت هست که نه واقعا خون ریزیه خیلیه، اگر اون باشه باید حتما حتما دقت کنن و مراعات بکنن که خون به حلقشون نرسه، یعنی باید خون رو تخلیه کنن. یه وقت ممکنه دیگه حالا دست خودشون نیست دیگه،
بله
ناخودآگاه اگر خون به حلق رسید دیگه روزشون مشکلی نداره.
یه روز دیگه هم همچین بحثی رو حضرت عالی داشتید، یادمه بحث مستهلک شدن یا نشدن. بله. همون موقع ها همون روز یه سوال بود که الان من یادم اومد که این سوال یکی پرسیده بود که گفته بود که از استاد وحیدپور بپرسید این که می‌فرمایند مستهلک بشه اگر مستهلک بشه دیگه حکمش فلان این حرفا، پس اونی که میگن طعم و مزه رو اگر عوض بکنه، خون واسه خون نبود اون روز، نمیدونم حالا چی بود که هزارم کم باشه طعم آب دهان آدمو عوض میکنه. وقت این توجیهش
طعم مشکلی نداره،
طعم عوض بشه
اصلا مشکل. شما اگر که قطره توی بینیتون بریزید، بله، که خیلی هم بینی نزدیکه دیگه،
بله،
نزدیکتر از چشم و گوش هست به حلق، به حلق نرسه
ولی مزهش،
ولی مزهش رو احساس بکنید، برای روزتون اشکالی نداره.
بسیار خوب، ولی هم جواب ان شاء الله که اون بیننده اون روزی الان بودن. اونایی که در خارج زندگی میکنن استاد وحیدپور، نمیتونن پول خارجی رو به عنوان فطریه و کفاره به ایران مثلا یا افغانستان بفرستن، اونجا چی کار باید بکنن؟ حکمشون چیه؟
خب میخوان در ایران فطریه رو بدن؟
بله، میخوان ظاهرن بفرستن یا افغانستان یا به ایران.
خیلی خوب، اون کسی که آشناییشون هست حالا در ایران در افغانستان هر جا، رو وکیل بکنن به پول همونجا، حالا یا به پول افغانستان یا به پول ایران به فقیر بده، از طرف اون دیگه وکیله، بله، بده اب نداره، اون دینش به فقیر
ادا شده.
میمونه دینش به آقای ملایی که اینجا واسطه شده.
خب
اون وقت دیگه حالا خودش میدونه دیگه،
بله،
با شما یه جور طرف
حلش،
حالا یا پوند بتون بده،
بله،
ارشاید دلار بتون بده،
یورو هم بده موقع
یورو بده دیگه، حالا
خیلی هم
اون متشدد چی شده،
بله،
یعنی یه داستان اون خودش داره با شما، یه داستانی هم با فقیر،
با
فقیر شما خلاصه از طرف او به هر پولی که هست از طرف او میاد فطریه رو میدید، اونم به شما بدهکاره دیگه، بعدن بدهیشو به شما،
اینجوری با هم ممکن اصلا یه جنسی به من بده،
بله، اون پول نداره، اشکال نداره.
فرمودید چه بزرگواری پشت خطن، از خواهی میکنم دوستان. بریم بوشهر. آقای عباسی سلام بر شما.
علیکم السلام. سلام علیکم، خسته نباشید شما مجدی محترم و آقای استاد محترم رئیس.
و علیکم السلام و رحمت الله.
طاعات و قبولی طاعات در شما. مسلسل بار سوالات می میکنم که چون آخری وقت است.
خیلی ممنون. فقط سوالا رو اگه خلاصه کنید بهتره.
چرایی کسی که جنوب میشه غسل میکنه احتیاج هست که دوباره وضو بگیره یا نه؟
خب این یکی.
دومی، بعضی ها هستن که کاری خمس و فلان و چنانی اینا خیلی ندارن، اما گرگوی یه نزوراتی دارن که من بهشون تذکر دادم، گفتم شما این گندمی که حلیم میکنین خمس صدای نمیگن، نه اصلا میخندن دریش هم میخندن، یعنی خمس چنه دیگه، ولی خواهد نزم میکنم این قبول هست یا نه.
خب
سوال سومی، کسی که اعتقاد به دادن خمس اصلا نداره، اصلا بعضی وقتا خودش میگوز زکات میدم، آیا این نمازش روزش اشکال داره نداره؟
اعتقاد به خمس نداره ولی خودش میره زکات میده؟
میگوی زکات میدم به وقتی، نمیدونم
زکات میدم یا خمس
میدم، اعتقاد به خمس نداره ولی زکات میده.
اهل خمس میدم چون خیلی میخواه پول بیده، زور هم میاد اینا،
بله، زورش میاد خمسو بده ولی زکاتشو میده.
مسئله روزه خودم هست که بگیر از جون تو مریضم طبق دستور پزشک نمیتونم روزه بگیرم.
خب
حالا کفاره که بخوام بدم با فطریه با همه چجوریه؟ بعد این کفاره و کفاره رو میتونم مثل فطریه طبق رساله امام هم علو کنم، چون مقلد امام هستم، چون خودم هم بسن فطریه تو محل هستن، سالیات فقیر هست، آدم فقیر هست، برگزار فقیر هست، توضیح میکنم مسئله کفارم مانده که چه کارش بکنم.
بله.
از رانوهایتون ممنونم، خدا بچون.
سلامت باشید آقای عباسی عزیز. و خانم بابایی از اصفهان سلام بر شما، طاعتتون قبول باش.
سلام علیکم.
علیکم
سلام خدمت مجدی محترم و استاد گرامی.
علیکم سلام.
سلامت باشید. یه سوال داشتم آقای مولایی. من میگم یکی از بستگان، حالا ببخشید من درست نمیتونم با تلفن صحبت کنم که صدام لرزش داره، ولی خب باید ببخشید به خوبی.
خیلی خوب دارید صحبت میفرمایید.
بعد آقا من یکی از بستگان اومده خونه ما، میگه که تو خدا من نمیتونم زنگ بزنم با این شبکه و صحبت کنم، تو به جای من این سوالای منو بگو. گفتم خب حالا گناه داره براش بگم، بالاخره شاید شما خدا عمرتون بده یه راه چاره یه درجی براش بشه که
کار خوبی کردین. خیلی
ممنون. بعد از این خانم ناراحتی اعصاب شدید دارند، خیلی من. از ناراحتی اعصابشون خورده، بعد همیشه قصه خور و مریض و افسرده و پشیمون و پریشون و چی بگم خانم، من ازش سراغ دارم این خانم. بعد میگه که تو خدا بگید من چه کار کنم، همیشه نماز و ذکر و دعا و اینا اهل این چیزا هست. بعد میگه که اگه یه چیز میخرم پشیمون میشم، یه چیز میفوشم پشیمون میشم، یکی میاد مثلا در خونه یا میخواد یه کمکی بکنه از خداش که هرچی هست بذاره بهش بده ببره، ولی وقتی برد، حالا شاید هم این من نمیدونم این سوال من چجوری میشه، بعد هر جاقا میگه وقتی رد شد و برد بعد پشیمون میشم، میگم چرا بهش دادم، کاش بهش نداده بودم. بعد حالا این خیلی میگه پیش مشاورم رفتم صحبت کرده ولی خب هیچ اثری نکرده.
خانم بابایی
تو رو خدا این بله بفهم
خواهر گران قدرم، الان دقیقا شما چه کمکی میخواید به ایشون بکنید؟ یعنی سوالتون مشخصا چیه؟ استاد زهید پور چی باید جواب بدن؟
یه راهنمایی بکنن که آرامش بگیرن، یه راهنمایی. نمیدونم به خدا جواب، من نمیدونم که با شما میدونید که این زن یه مریضه، دکتر رفته، دارو قرص اعصاب میخوره.
خب حالا من یه پیشنهاد بهتون بدم.
بله.
قبل از اینکه استاد زهیدپور پاسخ بفرمایند، چون من تو اون حیطه که تخصصی ندارم فضولی نمی‌کنم. به عنوان یه مجری توی شبکه ولایت عرض می‌کنم. برنامه کانون مهر شبکه ولایت رو ببینی؟ خب برنامه
چه ساعتی شروع میشه؟
من حالا از تا چند لحظه
دیگه ندارم اون.
ببینید روزای فرد یعنی یک شنبه و سه شنبه
بله
بعد از ظهر ساعت 7 بعد از ظهر.
بله، بله.
یک شنبه مثل امروز
بله.
و سه شنبه یعنی یک شنبه و امروز سه شنبه بله. غیر ماه رمضان ساعت 7 بعد از ظهر. کانون مهر کارش همینه، یعنی پاسخ به پرسش هایی که به مشاوره ختم میشه، سوال هایی که اینجوری هستن. این از سوال اول.
حالا اگه این بیاره تلویزیون ما اون کانال بیاره که من بتونیم ببینیم، نمیدونم اما من
خانم بله. بابایی همین بله. شبکه ولایت
بله.
همین شبکه ولایت یک شنبه ها سه شنبه ها
همین شبکه
بله عرض بله. میکنم برای شبکه خودمون
بله
شبکه خودتون
بله زنده باشید خیلی
یک شنبه و سه شنبه ساعت 7 بعد از ظهر اونجا مفصل همکارای ما و کارشناسان قرار کارشون این باشه. حالا حاج آقا نکته داشتن
با همین فهم. شماره آقای ملایی با همین شماره نوبت
بله.
همین شماره که امضا کرد.
ببینید شما ساعت 7 که برنامه رو نگاه کنید ممکنه یه شماره جدیدی باشه، زیر نویسشو نگاه کنید تماس بگیریم اونجا. سوال شهری هم دارین؟
بله الان؟ حالا میگه که شوهرش هم که خب بد اخلاق و پرخاشگر و خوب نیست اخلاقش، میگه یه وقت تو عصبانیت میگه که من راضی نیستم به پسر بزرگتر کمک کنی چیزی بهش بدی تو عصبانیت خوب. ولی خب میگه من دلم طاقت نمیاره، بالاخره یک کم بیشی یه وقت کمک میکنم
بله.
پولی و چیزی بهش میدم. نمیدونم این چه از نظر شرعی چه
صورتی پیدا میکنه.
خیلی ممنون از جواب.
سلامت باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. حالا واجقا بگید ما را یه راهنمایی بکنه اقلا
این خانم.
خیلی ممنون
آقای ملایی. سلامت باشین ان شاء الله. ما رو دعا کنید خدا نگهدار. یک شنبه و سه شنبه ساعت 7 یادتون نره. خب استاد
بله.
وحید پور عزیز آقای عباسی بوشه.
عرض می‌شود کسی که غسل جنابت می‌کنه، همین دیروز عرض کردیم محضر بینندگان، کسی که غسل جنابت می‌کنه وضو نباید بگیره اصلا.
بله.
بدعته.
بله.
نه اینکه وضو بگیره اشکالی نداره. نه 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 وضو نباید بگیره.
نباید بگیره.
در غسل جنابت اینجوری.
تماشا. سوال دوم.
دوم فرمودن که
خمس نمیده طرف ولی
انفاق میکنه نظرات من جای خمس رو نمیگیره. دو تا مسئله است. یک، آیا اینها جای خمس رو میگیرد؟ یعنی بدهی خمسش نزد خدا دیگه برطرف میشه؟ خیر، هیچی. دو، اینکه آیا قبول میشه اونا یا نه، انفاقش نظراتش قبول میشه یا نه، اون یه بحث دیگه است. خدا عادل است، هر چیز جای خودشو داره. خب ایشون عقاب داره، عذاب داره، چون واجبش انجام نداده. مثل این میمونه که شما بفرمایید فلانی نماز نمیخونه ولی نذرم میکنه. خیلی اصلا اتفاقا به نذر عقیده دارن ولی به نماز عقیده ندارن.
آقا چرا اینو میفرمایید شما؟ من با کسی خودم روبرو شدم چند روز پیش که گفت من روزه‌ام میگیرم حقیقتش ولی نماز خیلی نمیخونم، یا نمازم اگه بخونم ماه رمضان میخونم دیگه بعدش نمیخونم.
درست.
بالاخره اینا
هر کدوم جای خودشو داره.
خیلی.
نماز نمیخونه، ترک واجب کرده، عقاب داره، عذاب داره. ولی اینکه نذر کرده، نذرش اگر واقعا با اون اصلا جمله خاص شرعی باشه، نذر صحیح باشه، بله اون جای خودشو داره، اشکال نداره.
این
فاش منتها یه نکته هست و اون این است که قرآن میفرماد انما یتقبل الله من المتقین. بحث قبولی خیلی بحث مهمه.
بله.
یعنی کسی میخواد قبول بشه اعمالش، همه اینها تسبیح به هم پیوسته است. یعنی میخواد قبول بشه، نمیشه بگی من روزه میگیرم نماز نمیخونم بعد روزه هاشم مورد قبول خدا قرار بگیرد. بله. همه باید انشالله با هم باشه که یک کمالی هم براش بیاره دیگه. بله. اثری داشته باشه.
سوال سوم مشابه اینه، البته تفاوت میتونه داشته باشه. به خمس اعتقاد نداره میگه کسی هست، ولی زکات میده.
اون زکات میده، یعنی کشاورز اصلا این آدم دیگه... مثلا یا نه آدم معمولی، آدم معمولی که زکات اصلا به گردنش نیست که چیز زکات چی رو میده؟
نمیدونم.
زکات چی رو میده؟ زکات مال گندم است و جو است و مال خرما و مال عرض میشود که انگور و اینجور چیزا. پس اگر کشاورز نیست و باغدار نیست که زکات نباید بده اصلا. بعد حالا به فرض هم اگر کشاورز هم باشه زکات هم بده خمس نده، زکات جای خمس را نمیگیره.
خمس رو بدهکاره.
خمس رو بدهکار.
و سوال آخرشون گفتن که روزه هم کفاره همو چیکار کنن؟
کفاره امسال فعلا شما نمیتونید بدید.
بله.
فطریتون رو بدید، ولی کفاره امسال را به دلیل اینکه ایشون مریض سالن دیگه، گفتن مریض سالن. مریض سال یعنی باید صبر بکنه بعد از ماه رمضان تا اول ماه رمضان آینده، اون وقت کفاره به عهده‌اش میاد.
بله.
فعلا کفاره امسال رو شما ندید. کفاره سالهای قبل اگه بگردنتون بدید.
بسیار. خانم بابایی اون خانم دوستشون رو دیگه.
حالا اصل به این مسئله که مشاوره است واقعا، حکم شرعی نیست و از تالی هم فرمودید.
اصلا.
ولی خب ببینید، ما گاهی ریشه مشکلاتمون معلومه. یک ضعف اراده است. ضعف اراده.
خب.
ایشون ضعیف الاراده است. و این ضعف اراده خیلی کار دست آدم میده. ضعف اراده آرامش رو از انسان میگیره، اعتماد به نفس رو از آدم میگیره. شما بهترین کارها رو میکنید بعدش پشیمان میشید. این ضعف اراده است.
دودلن
مردده. دودله. بله مردده. این تردید و این ضعف اراده و این عرض میشود آرامش نداشتن و اعتماد به نفس نداشتن و اینا خیلی مشکل تو زندگی ایجاد میکنه. حالا دو بعدم داره، یک مشکل تو همین داستان زندگی مادی عادی آدم ایجاد میکنه.
بله.
و دو در دین آدم،
کما اینکه بالاخره لطمه به دینش.
بله بله همینطوره، به دین آدم. یعنی تو نمازش هم خلاصه همطور، تو عباداتش هم همطور میشه، تو خیلی کاراش همینطور میشه. خیلی وقت این باید عرض میشود که حتما به مشاور مراجعه کنه. حالا فرمودید صدیق ارجمند ما استاد کرمی.
بله.
که خب حالا تخصصشون تو همین زمینه است و دکترای مشاوره و اینها دارن، حتما انشالله بهشون مراجعه میکنن، راهنماییشون میکنن. ولی اینا هم معالجه بالینی میخواد که دستوراتی داره، من بلد نیستم.
بله.
تخصص بنده نیست. هم یه مقداری معالجات معنوی میخواد،
هم نسخه دکتری میخواد.
بله بله بله.
هم نسخه معنوی.
بله نسخه معنوی میخواد. اگر الان مرحوم آیت الله العظمای بهجت زنده می بودند، بنده مثلا عرض می کردم که بیا شما برو پیش آی بهجت ببین ایشون چی میگه. ولی الان متاسفم که عرض بکنم که بنده هیچ کسی را سراغ ندارم که دیگه اون کار رو بخواد انجام. بله ما یه دستورالعمل‌های کلی داریم.
بله
آیه ملایی من خیلی از این مراجعات دارم، شاید بینندگان ندونن من چقدر گرفتارم، خدا شاهده. ولی خب چی کار بکنم؟ مردم
هست.
دیروز کسی به من زنگ میزنه، متاسفانه. خیلی دلم سوخت. عزیزش 8 روز غرق شده. و جنازه‌ش رو پیدا نکردن. میگه من چی کار کنم این جنازه به من برگرده؟ خب من چی باید جواب بدم؟ میگه منو پیش کی میفرستید؟ خب شما بفرمایید من پیش کی بفرستم مشکلش بره حل بشه مثلا.
نمیتونیم
کاری نمیکنه کسی. مگر همین که این از کار و این ادعیه و همین ها
توسل
همینه. گفتم بهترینش این است که شما 40 روز زیارت عاشورا، الان به ایشون هم میگم 40 روز زیارت عاشورا با صد لن و صد سلام، با اخلاص کامل، با توجه، با عشق اینا. یعنی وقتی که شما دیگه دستتون از همه جا کوتاه شد که بهش میگیم انقطاع، واقعا بریدی از همه جا، میبینی هیچ کس دردت رو دوا نمی کنه، اونجاست که شما دردت دوام میشه در خانه اهل بیت با توسل و با همین دعاها و باید
ذکر و این
بله.
خیلی چقدر ناراحت کننده است
بله.
و خب حالا یه سوال دیگه داشتنشون که گاهی شوهر این دوستشون تو عصبانیت
بله.
و حسب دعواهایی که با این خانم داره میگه من به هیچی به بچت نمیدم یا پسر
بچه هر دوشونه
مثلا میگم حالا اینجوری این تعبیر دیگه بله. حتی اونش میگه بله. من به بچه تو هیچی نمیدم آقا با بچه پدرش
بچه خودت هم هست
آره بعد بله. عصبانیت هم اینه
بله ببینید اولاد اگر فقیر باشه واجب النفقه
بله.
یه وقتی بعدش خوبه میخواد مادر حالا یه چیزی همینطوری نه اون حتما باید با رضایت پدر باشه بله. از جیب اونه ولی اگر اولاد فقیره واجب است که
والدین
نفقه بچه‌شونو بدن پدر باید نفقه بچه‌شو بده
بله.
ولو ازدواج کرده آخه اینو خیلی سوال میکنن میگه تا چه سنی سن نداره که یعنی اگر فرزند من رفت ازدواج کرد رفت زن داره بچه داره الان خودش مثلا 40 سالش باشه ولی وقتی فقیره من باید تامینش بکنم دیگه راضی نیست یعنی چی؟ شرعاً پدر موظف است که نفقه فرزند فقیرش رو بپرده
خیلی خوب استاد آیت‌الله یه تغییر مسیر کوچولو بدیم یه بخشایی رو نگاه کنیم برگردیم دوباره خدمت حضرت عالی باشیم من ازتون خیلی ممنونم از طرف دوستانم در اتاق فرمان که قبول زحمت فرمودید و امروز طولانی تر میتونیم از محضر شما فیض ببریم بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور همچنان با ما خواهند بود دقایق زیادی هم در خدمتشون خواهیم بود اما یه رفت و برگشتی خواهیم داشت دو تا نکته رو بریم سراغ بخش بعد نکته اول این که برگردیم به اول برنامه دوست بداریم به خاطر خدا دشمن بداریم به خاطر خدا دوست بداریم دوست خدا رو و دشمن بداریم دشمن خدا رو و عرض می‌کنم که نکته دوم این که امروز سه‌شنبه هست و سه‌شنبه‌ها از بعد از ظهر به غروب که دیگه میرسه به شب چهارشنبه که میرسیم ما دلتنگ میشیم دلتنگ وجودی عزیز و شریف وجودی که نمیدونیم در حقیقت کجا دنبالشون بگردیم اما قطعاً ایشون هر جا که باشیم هوای ما رو دارن بنابراین ما عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس و نورانی قطب عالم امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در این غروب سه‌شنبه جمکرانی السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم
Yeah. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مخاطبین گرامی و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که طاعات و عبادت شما قبول باشه و ما رو هم سر سفره افطار سحر خاطرتون باشه. دعا کنید. اگر موافق باشید بریم سراغ خبرهایی از چند تا کشور مختلف در سراسر دنیا و بعد بیاییم چند تا خبر از داخل ایران بگیم. دارالسلام برونه‌ای، روزداری غیر مسلمانان و فصل جشن سرتاسری. در دارالسلام برونه‌ای که 66% اون مسلمان هستن، غیر مسلمان ها هم همراه مسلمان ها روزه میگیرن. حالا چرا میگیم دارالسلام برونه‌ای؟ چون نام رسمی این کشور همین هست. من فکر کنم تا حالا برونه‌ای خالی و دیدم یه تتمی داره، برونه‌ای سرای صلح، خیلی ها بهش میگن دارالسلام برونه‌ای. این کشور که تقریبا حالت جزیره داره، جنوب شرقی آسیاست و جمعیت خیلی کمی هم داره، فکر میکنم حدود 450 هزار نفر جمعیت داره و آداب جالبی دارن، مثل ما که در ماه مبارک رمضان از پیشواز یک سری آداب داریم، اونها هم یک سری آداب دارن. اولیش مشاهده هلال ماه هست که یک تلسکوپی دارن بیرون شهر در شهر بندری سری بگاوان قرار داره و با اون ماه رو میبینن و بعد از اون یک جشنی میگیرن بعد از رؤیت هلال ماه. و نخستین روز ماه مبارک هم پادشاه این کشور همراه وزرا در مسجد اعظم شرکت میکنن، اونجا هم جشن میگیرن. تو کل ماه مبارک مثل کشورهای عربی ظاهرا ماهی هست که پر از جشن و سرور هست در این کشور. گفتن که آذین بستن در این ماه و چراغانی کردن از سنن قدیمی اونجاست، از دیر ایام این اتفاق میفته. مردم شبها تقریبا تا دیر وقت بیدارن و بعد از سحر به خواب میرن. مغازه ها و رستوران ها در طول روز بسته هست، آغاز فعالیت بعد از افطار هست و غذاهای افطاری که دارن عمدش با برنج هست، از برنج و رولت های گوشت دارن غذای اصلیشون هست که استفاده میکنن. و بریم سراغ مسلمانان در دیربورن. دیربورن کجاست؟ در میشیگان در آمریکا. یه کار خیلی قشنگ کردن، غذارسانی به بیمارستان ها در ایام رمضان. مراکز اسلامی میشیگان هم مثل سراسر دنیا تعطیل شد در ایام شیوع کرونا، ولی مسلمان ها بیکار ننشستن، شروع به پخت غذا و ارسال برای کادر درمانی کردن که با استقبال غیر مسلمان ها هم انجام روبرو شد و اونها هم در این طرح شرکت کردن. و جالبه کمترین افتاده میکنم بیشترین جمعیت مسلمان در میشیگان هست در امریکا و مرکز اسلامی فعالی دارن. یه مصاحبه هم کرده بودن با آقای دکتر احمد، پزشکی هست که در یکی از این بیمارستان ها هست و گفتن که این پروژه اطعام کادر درمانی در حالی که خود مردم روزه هستن در این ایام باعث شده که خیلی از اون بدبینی هایی که یه سری از افراطیون باعث شدن از اسلام پیش بیاد تا حد زیادی حل بشه. برگردیم داخل ایران، فعالیت 4000 روحانی مستقر در روستاها در قالب طرح امام روستا. این طرح به چه صورت هست؟ زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی چند روستا رو به عنوان هدف انتخاب کردن. 400 روحانی به این افتایم کنم 4000 روحانی به این روستاها ارسال شدن. 400 روحانی در حاشیه شهرهای بزرگ هستن و تقسیم بندی کردن. 3-4 تا استان یه سرشاخه داره، از طریق ایشون مطالب منتقل میشه، جلسه‌های هم‌اندیشی میذارن از طریق فضای مجازی و باعث شده این کارشون واسه ارتباط بهتر مردم با روحانیت در این ایام و پرسیدن سوال‌ها در این ایام با سهولت بیشتری انجام بشه. اسم یکی از پایگاه‌های جهادی که راه انداختن پایگاه جهادی حاج احمد خسروی هست. این حاج احمد خسروی که از رفقا بودن در ابتدای شیوع کرونا و بر اثر فعالیت جهادی ایشون در بیمارستان‌های کرونایی باعث شهادتشون شد، یکی از این گروه‌های جهادی رو به نام این روحانی شهید گذاشتن. اسامی دیگر هم فکر می‌کنم آقای شهیدی، حالا اسمشون فراموش کردم که دیروز تو برنامه عرض کردم، شهید خرسند، عذرخواهی می‌کنم، امام جمعه که سال گذشته به شهادت رسیدن، اسم یکی دیگه از این گروه های جهادی هست. و بریم یه مطلبی هم چون مفصل بود این رو من پیشنهاد دادم این تیتر رو جستجو کنید، خودتون برید سراغش، که در این ایامی که حرم ها بسته بود، حرم حضرت معصوم و حرم امام رضا علیه السلام، چه اتفاقی تو این حرم ها افتاده، جزئیات حرم رضوی رو نوشتن. این رو این عبارت رو جستجو کنید در گوگل یا سایر موتورهای جستجو، این مطلب میرسید. در حرم رضوی در ایام کرونا چه گذشت؟ گفتن که این ایام حال درست حرم ها بسته بود، باعث دلازردگی شد، ولی یه سری اتفاقات خوب هم افتاده، میتونید ببینید. یه خبر ناراحت کننده هم شهادت یکی از نظامی های کشور بود، شهید مجید بارانی، که سال 83 در حین خدمت در حال مبارزه با یکی از اشرار از لایه سر به ضرب گلوله جانباز میشن، جانباز 100% بودن، زندگی نباتی داشتن، در شب 25 ماه مبارک رمضان دیگه به شهادت رسیدن ایشون. و کنفرانس بین المللی قدس شریف هم امسال تعطیل نیست، فقط فرقش اینه که از طریق فضای مجازی برگزار میشه، با سرانی که قرار بود در این جلسه شرکت کنن. و خبر آخر هم دوره آموزشی سواد رسانه‌ای برای طلاب کشور هست. اگر طلاب عزیز الان بیننده برنامه هستن، به این لینکی که بگم عرض میکنم میتونن مراجعه کنن، savadrasane.ir، میتونن از این طریق ثبت نام کنن. تا 15 خرداد مهلت ثبت نام هست. دوره‌های خیلی خوبی هست، من خودم از علاقه‌مندان به دنبال کردن این مطالب سواد رسانه‌ای هستم، باعث پخته‌تر شدن بسیاری از برداشت های ما میشه. من روزهای قبل هم عرض کردم تخطیات برنامه در فضای مجازی در آپارات یوتیوب کامل بارگذاری میشه، گلچینی از اون در کانال های تلگرام ایتا و سروش هست، در اینستاگرام هم همینطور بازتاب داده میشه. سال گذشته یکی از مخاطبین پیام داده بودن که ما کلیپ های برنامه زمزم احکام استاد وحیدپور رو تقطیع میکنیم و در مسجد خودمون در کانادا پخش میکنیم، اگر شما هم میخواید از این تقطیعات استفاده کنید و زمان برنامه به هر علتی نتونستید بیننده برنامه باشید، میتونید به کانال ما در آپارات و یوتیوب مراجعه کنید، از تقطیعات استفاده کنید. خیلی خب آقای ملایی، اگر موافق باشید بریم سراغ صحبت‌های شما با آقای استاد وحیدپور به عنوان میهمان برنامه. دمیتون سلامت باشید. بزرگوار هستید.
کار میکنم. ممنون.
سلامت باشید. میرسم انشاءالله مجدد.
خواهش میکنم. ما در خدمت هستیم. بله بیننده های محترم، جناب آقای طه یزدانی برای جمع‌آوری این مطالبش وقتی رو باید بگذاره، زمانی رو، و بعد به امید اینکه یک نکته یا نکاتی در حرفایی که منتقل میکنه محضر شما خوبان مفید واقع بشه. و حرفا چون از جنس روزداری پلا توی این روزها و این ایام بسیار خجسته ماه مبارک رمضان، جا داره که صمیمانه از طه تشکر بکنیم و براش آرزوی سلامتی بکنیم و برای آقا پسر گلش. خب به رسم معمول هر رسانه‌ای باید یه شناسنامه از آنچه که اینجا هست بدم و بریم خدمت حضرت استاد وحیدپور. برنامه ماهترین، ویژه برنامه روز 25 ماه مبارک رمضان، 30 اردیبهشت ماه، و یه تفاوت داره برنامه امروزمون با همه 24 برنامه گذشته. ما هر 24 برنامه گذشته این ساعت در خدمت فردی بودیم متفاوته با استاد وحیدپور، یعنی ایشون یه 40 دقیقه زحمت برنامه رو داشتن، بعد تشریف می‌بردن، یکی دیگه میومدن اینجا. اما برنامه ما امشب پروپیمون از فیض و حضور آقای وحیدپور هست، تا حدود 7:30 من باهاتون هستیم تقریبا، تا شاید هم بیشتر یک کمی. بعد هنوز می‌خوام سوال جواب بدین چون حجم سوال واقعا بالا بود. استاد وحیدپور خدا قوت.
در خدمتتون هستم.
سلامت. سوال تلفنی که جا نمونده. باید بریم سراغ
نه سوالات جواب بدیم.
آره رسیدیم همه رو. الحمدلله و الملت تا اینجای کار. و اما گفتن که سلام و عرض ادب خدمت آقای وحیدپور و مجری برنامه. سلام
علیکم. السلام و رحمت الله.
خانمی در ماه مبارک رمضان عادت بشه
بله
فوراً میتونه روزاشو افطار کنه یا نه؟
مثلا باطل دیگه. یه فوراً نداره.
گفتن شاید مثلا منظور شاید فکر کرده که باید صبر کنه.
نه 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 نه. افتاره. هر زمانی که این مشکل پیش بیاد دیگه روزه به خودی خود نه اینکه باطلش کرده.
بله.
باطل شده دیگه، از اون به بعدم دیگه مجاز هست که بخوره بیا شامد.
بسیار خوب. گفتن که آقای وحیدپور، فامیلای ما از کشورهای اروپایی
بله
کفاره روزه و فطریه شون رو میفرستن افغانستان
بله
تا ما به نیازمندای اینجا بدیم.
بسیار.
این کفاره و فطریه رو به پول افغانستان باید ما بدیم
بله.
یا همون پولی که اونا حواله میکنن یا تو اون کشور زندگی
میکنن؟ بله. بله. سوال خیلی خوبه. ببینید ملاک این است که وقتی ایشون میخوان در افغانستان جنس رو میخوان بدن یا پول میخوان به فقیر بدن؟ هر دو شما بگم.
به هر دو چونشون نگفتن، گفتن ما میخواییم بپردن.
اصل جنسه، پول بر اساس اون جنس
بله
مشخص میشه، یعنی معادله. پس بنابراین ایشون اون پولی که از فرد اروپا میاد باید به اندازه ای باشد که برای هر نفرشون 3 کیلو اون جنس مورد نظر رو به توانت همونجا بخره بده.
بله.
این ملاکش دیگه ما کار نداریم، چقدر این پول نمیدیم.
بله.
بتونه بخره. اگر جنس رو نمیخواد بده باید معادل همون 3 کیلو جنسی که میخواست بخره به پول افغانستان معادلش رو به فقیر بده.
بله. دیگه حالا ملاک ما پولیه که اونجا داره استفاده بله. میشه.
ببینید یعنی که پول وقتی به فقیر داد به اندازه باشه که بتواند فقیر خودش بره
کنه.
همون جنس رو تغییر کنه.
سوال دوم، نمیدونستم باید صدقه واجب مثل رد مظالم رو به فقیر شیعه داد و نمیدونستم که فامیلای ما رد مظالم خودشون رو بازم از مثلا کشور دیگه فرستادند
بله
که ما بدیم به شیعیان
بله
و ما دادیم به غیر شیعه.
بله. ضامن هستن
خانوم شکیلا محسنی، آیا باید دوباره جیب بدم؟
بله بله بله، ضامن هستن. اونایی که دادن صدقه مستحبی حساب میشه و دیگه باید به تدریج دیگه به اندازه که ایشون یقین دارن که الان مدیون هستن چون وکیل شدن واسطه شدن
بله
بله ضامن هستن که همون جوری که عرض کردیم به فقیر شیعه بپردن. بله.
شجاعی هستم. جالبه نوع سلام علیکشون با شما خیلی صمیمانه است. سلام علیکم و رحمت الله، حال و احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
آره شجاعی هستم از افغانستان. فطریه روزه ماه مبارک رمضان رو میشه با پولش لباس عید بخریم به نیازمند بدیم؟
نه خیر. فطریه دو تا حالت بیشتر نداره.
بله.
برخلاف کفاره که یک حالت. کفاره فقط جنسه. فطریه یا جنسه، مثلا جنس مشخص معین.
بله.
و یا معادلش پول. جنس معین مشخص چی چیه؟ عرض کردیم. کسی میخواد فطریه برنج بده؟
بله.
میخواد گندم بده، نان بده، آرد بده، خرما بده، ماکارونی بده، اینا. و الا لباس ما نمیتونیم بدیم،
جزش نیست.
نه خیر، نه لباس میتونیم بدیم، نه لوازم منزلی بگیریم بدیم، نه نمیشه.
خب آقای خانم شیوانی از هلند
بله
مقلد حضرت آیت الله سیستانی بله. گفتن که تو بعضی شکلات ها و نان ها حتی
بله
و داروهای اینجا مقدار کمی الکل وجود بله. داره، میگن به خاطر طولانی شدن مدت نگه داشتنشون
ماده نگه دارنده.
بله. خب حالا شما فرمودید که الکل نجس نیست.
بله.
میشه از این کالاها استفاده کرد؟
اگر درصدش بسیار بسیار کم هست که در اون مستهلک میشه، اشکالی نداره. درصد کم.
حالا میشه مثلا یه معیاری داد؟
معمولا هم درصد کمه. اینا عرفیه. ببین
مثلا یه شکلات چقدر مگه میتونه الکل داشته باشه؟
بله. مثلا اینا رو که درصدو نمیتونه که مرجع تقلید بیا درصد تعیین بکنه. اینا موکول به عرفه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این
عرفی این درصد بگه بابا این چیزی به حساب نمیاد.
بله. بله. یعنی کل این شکلات یا کل این مثلا کیک شیرینی مثلا هر چی که هست فرض کن روش هم نوشته نوشته 2%. 2% خیلی نسبت 2% در برابرش 98%. یعنی 98% مواد دیگری 2% هم الکله. این واقعا ناچیزه، چیزی به حساب نمیاد.
سلام خدمت مجری محترم، علیکم السلام، و کارشناس خوش اخلاق.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله.
از افغانستان سوال گفتن فرق بین فرض و واجب چیه؟
بله.
این چند تا سوال، حالا من یه دونه دونه بخونم.
هیچ فرقی نداره. هیچ فرق
دو تا لغت برای یه معنا.
واجب در برابر مستحب، فرضم وقتی میگیم اصطلاح ندب
بله
در برابرش میاد. ندب یعنی مستحب، فرضم یعنی واجب.
خب عرضم به حضور شما که اگه انسان بخواد کار نامشروعی انجام بده، قصد بکنه مثل دزدی یا شرابخوری،
بله،
ولی موفق نشه،
بله،
این تو کارنامه اعمال آدم چی میشه؟
چیزی نمی نویسن. نیت گناه گناه نیست. دو تا مطلب ها،
بله.
یه وقت هست که میگید که تو پرونده عمل هم چیزی میسن نمی نویسن.
نه، گفته که آیا در اعمالش حساب میشه یا خیر؟
نه، عرض کردم تو پرونده عمل چیزی نمی نویسن.
خب
عنوان گناه،
بله،
عقاب هم نمیشه،
بله،
انسان رو بر نیات خدای متعال عقاب نمیکنه، بر رفتار و اعمال عقاب میکنه، بحث مفصل داره، ولی تأثیر میتونه داشته باشه،
بالاخره دیگه.
یعنی همین که ذهن خودت رو آلوده میکنی، خب این آلودگی ذهنی چه بسا مقدمه آلودگی رفتاری میشه.
اراده به شر تو ذهن تمیقت که
تقویت میشه، اون اراده به گناه تقویت میشه. به همین جهت هست که گفتن افکار خودتون رو هم روزه‌دار کنید.
بله.
تو روایت ما داریم دیگه، روزه انواع اقسام مراتب داره. یک روزه ظاهری که شکم نمیخوری نمیاشی. مرتبه دوم این است که فکر خودمون رو هم از گناه پاکش بکنیم. یعنی روزه‌داری فکر.
بله. بسیار خوب. و یه دوستی الان توی گوش من پرسیدن که اگه که قصدش کرد گناه رو از دیوارم رفت بالا به قصد دزدی، بعد از حال اتفاق افتاد نکرد، این که دیگه اقدام دزدی کرده که.
اون اقدام مقدمات حرامه،
نه دینی به گردنش
دزدی نکرده، نه دزدی نکرده، ولی مقدمات حرام، یعنی خلاصه کاری دیوار مردم بالا رفتن تصرف در مال مردم،
اون برای خودش،
بله، اون برای خودش حساب کتاب داره.
سلام علیکم، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. علیکم السلام، زنده باشید. اگه خوبی از برنامه است از دوستان. تو بورس کشورهای خارج ظاهرا سرمایه گذاری داشتن، من برداشتم از سوال اینه، همینجور بیت کوین هم داشتند، اینا مشروعیت داره؟
ببینید بورس کشورهای خارجی با بیت کوین،
بله،
متفاوت،
بله، ایشون دو تا سوال جدا،
بله، بیت کوین یه بررسی مفصلی شده،
عرض مجازی،
بله بله، عرض مجازی دیجیتال عرض می شود که یک شبهات فقهی واقعا بهش وارد هست،
بله،
و مفصل بحث شد، بله. من اینو باز نیاز هست تکرار بکنم، چون بعضیا واقعا میگن که حالا این آخوندا چه سرشون میشه، اصلا بیت کوین چیه مثلا، یا بورس خارجی چی چیه،
بله،
حوزه است. نه اینجور نیست، الان الحمدلله در حوزه تمام این موضوعات بررسی میشه با همکاری و همیاری کسانی که تخصص دارن تو این زمینه ها، و وقتی موضوع شناخته شد عرضه میشه به مرجع تقلید، آقا اینه، این موضوعه، با این وضعیت شفاف و واضح، وقت از نظر شرعی چه کار باید کرد. بیت کوین رو آقایون اجازه نمیدن، یعنی اشکالات تقریبا چند تای اشکال داره، حداقل چند تای اشکال توش هست، ولی این از این معامله نمیتونه شرعی باشه. اما
بورس
خارجی معامله است،
بله.
بورس معامله شریک شدنه، شریک شدن با کافره، معامله با کافر اشکال نداره، ولی عرض کردیم یک عرض می‌شود که ویژگی هایی داره که اونا رو باید دقت کنیم. یکی این که باید ببینیم این تو این بورسی که شما شرکت میکنید، اون شرکت، اون کارخونه کالاش چیه،
بله،
کالای حرام نباشه، غیر مشروع. دوم که پولش تو جیب کی میره، تبلیغ ترویج باطل نباشه و امثال اینا
رعایت باید بکنم.
بله.
میخواستم ببینم که من کارمند هستم، جالبه 992 هم هست، 7355 کارمندم، 4 میلیون حقوق میگیرم، خمسش چقدر میشه، مستاجرم هستم.
بله. خب ببینید خمس 4 میلیون نباید حساب کنه، این چه بس اصلا 4 میلیون خرج میشه میره، ایشون باید بفرمان که من حقوق بگیرم و سال خمسی هم برای خودم دارم و سر سال خمسی مثلا،
بله،
فرمایید، بله، این مقدار پول اضافه دارم، ولی معلومه من سال ایشون چیزی اضافه داشته باشه، بله، سال خمسی برای خودشون بگذارن، سر سال محاسبه کنند
و
اگر دیدن پول اضافه‌ای و کالای اضافه‌ای مثل اجناسی که تو آشپزخونه هست اضافه اومده، یک پنجم خمس، یعنی یک پنجم، یک پنجمش رو اون وقت باید بدن، نصفش سهم امامه، که میدن دفتر مرجع تقلیدشون، نصف بشن مربوط به سید فقیره که اونا حالا باید ببینیم مقلدش چه کسی هستن، اجازه بگیرن به سید فقیر
خرج کردنش رو. با سلام و تشکر از شبکه جهانی ولایت، خیلی متشکر. سوالی از استاد وحید پور داشتم. بنده در بورس سهام دارم.
بله.
الان سر سال خمسی من رسید.
بله.
اصل سرمایه خمس نداره ولی سود الان تو دست من نیست. درسته؟
اصل سرمایه خمس نداره؟
اصل سرمایه خمس نداره. این سوالیه.
شاید منظورش سوالی
یا خمسشو پرداختن. مخمسه.
ممکنه معنیش
اصل سرمایه
خمس داده
مخمسه ولی الان سودش هم تو دست من نیست. آیا سودی که در اون اصطلاح فنی بورس رو دیگه، حالا تو پس توی بورس میمونه، نمیدن دست طرف و مازاد بهره مخارج منم هست، اون خمس داره؟ یا به خاطر اینکه سود هم در بورس قرار داره و در دسترس من نیست، اونم خمس نداره؟
خب اصل سرمایه شون که دیگه به قول خودشون حالا مخمس بوده، رفتن تو بورس سرمایه گذاری کردن، ولی سود که به روزم هست دیگه، حالا نوسان داره، گاهی کمه گاهی زیاده، سر سال خمسی بنده. اون مقداری که ایشون میدونن سود کردن، مقدارش هم حتی مشخصه، روز به روز هم قشنگ مشخصه.
بله محاسبه است.
تا فرمایش ایشون این است که قابل وصول نیست.
بله. چون الان بهش نمیدن.
قابل وصول نیست. اگر قابل وصول نباشه فعلا خمس نداره.
بله.
هر چند سال خمسیش هم رسیده.
بله.
هر زمانی که قابل وصول بود، نمیگم وصول بشه، قابل وصول باشه. ما چرا پس انداز بانک رو میگیم که خمس داره؟ چون قابل وصوله.
هر بار برید،
هر لحظه شما برید بانک میتونید برید بگیرید. به این جهت مثل این است که تو خونتونه. هر زمانی که قابل وصول بود، یعنی در دسترس شما بود، خمسش رو باید بدید.
میدونید بعضی از سودها قابل وصول شدنشون به شرط اینه که سهام اصلا فروخته بشه. میدونید سهام فروخته میشه وقتی فروش رفت جابجا شد، منتقل میشه به کسی دیگه، اون وقت میتونه سودش دریافت بکنه. خب اینم به نوعی قابل وصول بودن حساب نمیشه.
یا نمیدونم قبل از اینکه بره تو مجمع عمومی یا چیزایی هست یا
داستانه داره دیگه.
و بره دیگه بعدش چیز نمیشه تا زمان معین. در هر صورت اگر قابل وصول نباشه فعلا خمس به گردنتون نیست. هر وقت که امکان این بود که شما برید بگیرید، ولو نگیرید، ولو نگیرید، میگه نه من دلم میخواد بمونه.
قابل وصول به این معنا که مثلا خودمونیش، من حالا روستاییشو میگم، شما فنیشو بفرمایید، دفترچم رو ببرم بگم آقا 200 تومن از این پوله به من بده.
بله.
یا کارت بکشم. بله. بتونم 200 تومن بردارم. این
اصلا
قابل وصول.
اصلا میخوام آقا سهمم از بورس خارج کنم.
این یعنی قابل وصول.
بله. قابل وصول به این معناست که اصلا سهمم میخوام از بورس خارج کنم، نمیخوام
هر لحظه بگیر. اراده کردم بتونم بردارم.
بله. این اگر قابل وصول باشه خمس باید همون وقت بدم.
خب اینجوری باشه این سودا قابل وصول نیست. بله. به این معنا به قول شما بعد از مجمع عمومی و میره و برمیگرده به داستانه. خیلی خوب، بریم سراغ سرکار خانم محمدی از تهران که پشت خطن. من داشتم سوال دیگه رو آماده میکردم. خانم محمدی سلام، عصر شما بخیر، طاعتتون هم قبول باشه.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید خواهر بزرگوار.
شما در نکنه با اون برنامه تو. من از وقتی که این برنامه تو نگاه کردم ایمانم خیلی تقویت شده، خیلی ازت متشکرم، از شما آقای مولای و آقای استاد وحید پور.
سلامت باشید انشالله.
ممنونم، دست شما در
نکنه.
ببخشید حاج آقا وحید، چند تا سوال داشتم.
بله.
یکی اینکه این فطریه را ما میتونیم به سید فقیر بدیم؟ چون من شنیدم که فطریه صدقه به سید فقیر نباید ده. فطریه ما یه همین جوره. بعد دوم سوال هم اینه که چند روز پیش خواست تماس گرفتم به خاطر خواب که یه نفر دیده چیز شده. اونا اگه شما اجازه بده من یک کوچولو توضیح بدم، اگه سلاسی بیست زیاده
نه ممنونم. نه من تعبیر خواب میکنم، نه کسی رو سراغ دارم که تعبیر خواب.
تعبیر خواب نیست آقا.
نه اصلا مسئله شرعی نیست، الان وقتمونم انقدر نیست. بله
و اینجوری نیست آقا، یک کوچولو اگه اجازه بده من.
خب در حد 30 ثانیه
40 ثانیه. یارو میخواسته بره مسجد.
خب
یارو میخواسته بره مسجد، مثلا مادر شوهر که چند سال پیش، 20 چند سال پیش مادر شوهر اجازه نداد.
خب
اجازه نداده بره مسجد، این اومده گریه کرده خوابیده، خب یه نفر بهش 9 تومن پول داده.
خب بله.
خب بعد گفته که اینو 7 تومنشو 13 تومنشو بده به شوهر خواهر شوهرت، 7 تومنش مال خودت. این صبح بلند شده دیدید اون همون پولا تو تخت رخت خوابشه.
بعد اون پول رو نداده، به اون دو تومنی که بهش گفته بود نداده، به اون شوهر خواهر شوهرت دو تومن از پول خودش داده، این پولا رو گذاشته تو صندوقش.
بعد
مدت این پولا رو مثلا برادر شوهر کوچیکی که 10 تا 12 سال خونه داشته، این صندوقش رو نمیدونم باز کرده برده خرج کرده. دیگه دو تومنی که من بهش ندادم، آیا چیز مسئلهش چیه؟ من پول خودم دادم، ولی اون دو تومنی که اون تیره به من داده من به اون ندادم.
خانم محمدی متشکرم. به یه جنبندی ببینیم بالاخره میرسیم بعد از چند بار پرسش و پاسخ اینها با استاد وحیدپور. از شما سپاسگزارم به خاطر اعتمادتون به ماهترین و به شبکه جهانی ولایت. بریم آمریکا. سلام علیکم.
سلام.
جناب کریمی عزیز حالتون خوبه؟
خیلی ممنون. تشکر شما. تشکر کنم از ادبشون.
آقای کریمی صدام قطع شد. آقای کریمی تصویر ما را احتمالا میبینید الان. من ازتون خواهش میکنم که وایس بفرستید بشنویم صداتون رو، حیف سوالتون بمونه اینطوری، کیفیت صدا خوب نبود. آقای وحیدپور
جانم،
جانتون سلامت. خانم محمدی فطریه،
ببینید فرق میکنه اگر که کسی مثل بنده جناب عالی سید نباشه.
بله.
فطریه رو یعنی زکات روز عید فطرش رو به فقیر سید نمیتونه بده.
بله.
سید نباشه.
بله.
فقط میتونه به کسی بده که مثل خودمون سید نیست.
بله.
فقیر سید نیست. اما اگر نه، سرپرست خانواده، سرپرست یعنی اون کسی که خرجی رو میده، اون خودش سیده. اگر سید باشه میتواند هم فطریه رو به فقیری بده که سیده، هم میتونه به فقیری بده که سید نیست.
بله.
فرقی نمیکنه.
بله.
و هر دوش میشه.
بسیار خوب. من سوال دومشم که دیگه حالا
اونم که دیگه من
گذر میکنم. آقای کریمی هم که صداشون رو داره ضبط میشه، خانم محمدی بازم عذرخواهی میکنیم، بالاخره بعضی سوال ها واقعا جوابی نداره آدم بده. من بله. نمیدونم چی باید بگیم. بگیم مثلا خواب درست بوده، نادرست بوده، پوله از کجا اومده، کجا رفته، چیکارش باید کرد.
بله.
ما رو حلال کنید دیگه بالاخره. ما رو ازونه ببخشید. کجا بودیم؟ گفتن که دختری که نامزد هست، آیا وحیدپور؟
بله.
میتونه بدون اجازه یه پدر با نامزدش یه صیغه محرمیتی هم بخونه از افغانستان آقای خانم حسینی. نامزدن به معنی این که خب یه نشونی کردن،
یعنی
حلقه ای بردن. بله. مثلا شاید یه نشونی کردن.
یعنی عقد موقت یا عقد دائم فرق نمی کنه. این که نیاز دارد به اذن پدر.
بله.
که ولیش هست هیچ تفاوتی نداره، بنابراین بدون اطلاع پدر نمیشه. نه خیر،
باید اجازه.
بله. و صیغه محرمیت هم مثلا من نمیفهمم صیغه محرمیت یعنی چی. ازدواج صیغه محرمیت یعنی چی؟ چی؟ یعنی
تعبیر واقعا نادرست.
اصلا نداریم. هر کی از من سوال کنه میگم ما در شرع مقدس چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم.
بله. ما عقد داریم.
عقد داریم. زن و شوهریه. مسئولیت باره. و این شرایط خاص خودشو داره.
آره
این... یکی از شرایطش هم این است که
اجازه پدر باشه.
اجازه پدر.
آره این صیغه محرمیتی اصلا یه ادبیات دینی ما
نه اومده... میدونی چه تصورشونه؟ تصورشون این است که زن و شوهر نشن، فقط یه جوری باشه که به هم محرم باشن.
بله.
بعضی هم میگن صیغه
برادر خواهر، یه ماهیت جدایی مثلا دیگه.
خیال میکنن که چیز جدایی است. مطلع
خانم یوسفی سلام علیکم از افغانستان، طاعتتون قبول.
با عرض سلام خدمت شبکه جهانی و آنا علی سفنای حلقه و حاجی آقای وحیدپور استاد بزرگوار قرمگه.
و علیکم سلام و رحمت الله.
ممنونم. متشکر.
سلامت باشین. حاجی آقا سوال داشتم. ما در افغانستان هستیم از دیار مولا علی.
بله.
درباره همه کفنیایی که ما از کربلای معلا داریم، از مشهد مقدس داریم.
بله.
این کفنیا با آیات قرآن و اصحاب 14 معصوم میباشه. حاجقا اینا وقتی که میت در مرور زمان بدنش کوچیده میشه، منظورم که منظور
فهمیده باشیم. بله.
اینا گناه داره یا نداره؟ مثلا به احترامی به اسما و قرآن یک وقتی به احترامی نشه؟
بله. سوالتون روشن کنم.
امیدوارم که انشالله توضیح مفصل برام بدین، چون ما کفنیای داریم که از کربلا هست، از مشهد هست، یکی چیز دل از دل خودم میگم، یکی چیز به دلم راه میده، چون اینا آیات قرآن داره، بدن پوسیده میشه حاج آقا.
خیلی ممنونم.
مشکل داره یا نه
خانم یوسفی؟ حالا مفصل به اون مفصلی که شما فرمودید جوابی میدن استاد بهتون که قانع میشید مطمئنن. ممنونم از شما خواهر گرانقدر. بریم به کاشان. راستی دیار مولا که میگن منظورشون
مزار شریفه.
ایشون
حتما از مزار شریف بودن. الان
سلام به همه دوستداران و عاشقان مولا علی. بریم کاشان. آقا جمال عزیز
سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
از به نوازش اطاعت و عبادت همه مسلمین زمان مورد قبول هم قرار داشته باشه.
متشکرم.
سوال داشتم از راجع به وعیدپور، این هم در خصوص نظرتون رو سریعا میخواستم در مورد بانکداری جمهوری اسلامی و طرف مقابل دادگاه‌های ما جویا بشن. از نظر این که الان این چند سال اخیر به علت حالا تحریم ها و اقتصاد ناشکوفای جمهوری اسلامی، بانک ها بعضی وقتا به مشتریانشون که بخشش قائل میشن و فرضاً شخصی یه وامی گرفته زیر 100 تومن 5 سال 10 سال پیش، میگه شما آقا اصلش رو بده با سود سال اولش رو، بقیهش رو میبخشه. ولی دادگاه ما اگر شخصی چک داشته باشه و ببره اقدام بکنه، نه اون چند ساله رو بخشش رو دیکتش رو نمیبخشن، در حال دادگاه جمهوری اسلامی با عدالت سر کار داره، اونو میان بر اساس نرخ تورمی 45% 35% محاسبه میکنن و طرف رو محکوم میکنن.
بله.
من فقط این برعکسش هم بوده، نرخ تورمی مثلا 9% بوده، دادگاه هم همونو محاسبه کرده.
خب
من میخواستم ببینم این پولی که الان دادگاه محاسبه میکنه و مشتری هم این پولو میگه، از نظر خود من اشکال داره، ولی مشتری میگه چون دادگاه تعیین کرده من این پول رو میپذیرم، در حالی که بانکهای ما در سالهای اخیر اشخاصی که به مشکل برخوردن اومده فرضاً طرف 50 میلیون پول گرفته نداشته پرداخت کنه، حالا به خاطر اقتصاد کشور ما و هر موضوع دیگه 50 میلیون رو با دیکر 16 با اصل سود سالیانه 16% پرداخت کرده، مبلغ ناقابلی شده 4 تومن 3 تومن، ولی دادگاه ما این 50 میلیون رو مثلا 7 سال پیش خورده یه چیزی بالغ بر 250 میلیون 300 میلیون محاسبه شده و طرف رو محکوم کردن. نظرتون رو سریع در این مورد
متشکرم آقا جمال. ممنونم از شما، سلامت باشید. ما محتاج دعای شما هستیم. آقای کریمی اومدن پشت خط برای استاد وحیدپور. آقای کریمی عزیز.
آقای کریمی هستم، حال شما؟
ارادتمندتونم، در خدمتیم.
من حال شما انشالله که خوبش. من ابتدا بگم وقتی که من صحبت شما و روش شما رو میبینم، شما مجری عزیز واقعا لذت میبرم از ادب
شما. شما محبت دارید، ما ارادتمندیم، ما کوچیک همه بیننده هامونیم، ما در مقابل همه کوچیک.
خواهش میکنم. عرض ادب خدمت استاد وحیدپور. سوال این است که
علیکم السلام و رحمت
الله، وقتی که اینجا توی آمریکا و کانادا و اکثر کشورهای غربی وقتی که اقدام به خرید خونه میکنیم، خونه گرون هست، یک مقداری از پول ممکنه 10% از پول رو پی میکنه، یعنی پرداخت میکنه.
خب
و البقیه اینو از بانک وقتی که قرض میگیریم در مدت 25 الی 30 سال اینا سود میارن روی این پول و یک مقداری سود باید به اینا اکسترا اضافی پرداخت
کنیم.
الان ممکنه هیچ امکانی تو این کارتاج
ایداده بیداد. حالا که اصل حرف بود صداقت شد، حالا که باید میشنیدیم خوب.
الو
تا یه جای خیلی خوب اومدید. دو تا سوال تو دو تا جمله میفرمایید آقای کریمی، چون صدا داره قطع.
سوال اولش معلوم شد.
سوال دومتون رو بفرمایید.
سوال دوم در رابطه با کردیت کارت هست.
کردیت کارت خب
بله. خرید میکنن اینا رو باید چه کار کنم؟ بدون اینا اصلا خرید اینجا سخته، خیلی سخته.
بله.
اینا رو باید چه اونا هم سود داره.
خب
این وقت شما رو نمیگیرم، التماس دعا، بزرگوار هستین، خدا حافظ شما،
سلامت باشین. شما مراهمین، وقت ما رو که بگیرین تازه ما خوشحالیم با بیننده ها حرف میزنیم. التماس دعا. خب حالا به همین ترتیب از خانم محمدی رو جواب دادیم. بله. از خود آقای کریمی شروع کنیم همینجا.
بله.
بفرمایید. خونه تو آمریکا می‌خرن؟ باز پرداختش با سود همراه.
ببینید بانکداری در ایران قوانین اسلامی داره. من اصلا کار به اجرا ندارم. حالا بعداً عرض می‌کنم
آقا جمال. آره.
نه 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 نه. همیشون رو میخوام
خب.
اما در خارج از کشور
بله.
چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی فرق نمیکنه، چه امریکا چه سایر جاها، اینجور نیستش که بانک اگر پولی رو به کسی میدهد بر اساس یک عقد شرعی معامله شرعی باشه. حالا من میخوام نتیجه بگیرم که قرضه.
بله.
هیچ چیز دیگه ای نیست. شما میخواد خانه بخرید، قرض گرفتی، قرض گرفتی داری سود میدید، این میشه ربا. خیلی شسته و رفته، این میشه ربا و این حرام است و گناه کبیرم هست. اون فرق هم نمی کنه. هر کجا که باشه شخصیت حقیقی حقوقی بانک غیر فرق نمی کنه. مگر اینکه واقعا کسی مستر باشه.
خب الان امثال آقای کریمی چه کار باید بکنن؟
مگر اینکه مستر باشه. من نمیدونم، اضطرار رو بنده نمیام تشخیص بدم، چون هر شخصی خودش شرایط خانوادگی ششتمی اینا همش موثره در اینکه اضطرار باشه، ناچاری باشه. مستر باشه به این معنا که خب خلاصه الان ایشون نمیتونه خونه اجاره بکنه، ممکنه بگیم برو خونه اجاره کن، حالا چرا اینجا میخوان نزول بدی شما، برو خونه اجاره کن. ممکنه بگه نه، امکان عرض فرد اجاره کردن خانه نیست، من هیچ چاره‌ای ندارم، باید یه خونه خلاصه دست پا کنم، اونم هیچ راهی نداره جز این که من باید برم پول قرض کنم. ببینید من اضطرار رو اینجوری معنا میکنم، میگم فرض کنید خدایی نکرده یه کسی بچه‌ش الان تو بیمارستان رو تخت بیمارستان افتاده، عمل جراحی داره.
بله.
و نامردان میگن که تا پولو نیاری به صندوق بیمارستان
واریز نکنی عملش نمیکنی،
فایده نداره. بچه این من خدایی نکردی داره میبینیم که بمیره. پول برام مهمه. شما اینجا چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ میگیم استراره، هیچ راهی هم نداره، هیچ کس پول به شما بدون سود نمیده، فقط یه نزول خوری پیدا شده میگه که من به شما قرض میدم انقدرم نزول میگیرم، اب نداره برو بگیر. این استراره،
نجاته،
این نجات جان
زندگی.
من نمیدونم ایشون در حال استرار هست یا نه، ولی اگر استرار نباشه این سودی جایی که شما به بانک میدید رباس و جایی.
خب و سوال دومه،
تو کارتای اعتباری هم الان تو ایران اومدن طبق یکی از عقود شرین رو درست کردن، یعنی کارت اعتباری خرید به شما میدن، درسته؟
بله.
میگن با این کارت برو خرید کن،
درست،
هر چی دوست داری برو بخر و کارت میکشی دیگه، تو فروشگاه کارت میکشی و این پولم در حقیقت داره از بانک میره، درسته؟
بله.
بعد از شما میگیرن، اونتا با یه سودی میگیرن.
خب
به چه صورتی؟ میگن این عقد مرابحه است. خب این داستانی داره خودش، عقد مرابحه خودش میشه یه جوری، واقعا اومدن قراردادشو درست کردن، ولی خب همچین کاری که اونجا نمیشه که. عقد مرابحه چیه؟ چی حرفا چی چیه؟
اونجا فقط پول جابجا میشه،
پول جابجا میشه و سود گرفته میشه. یعنی در نهایت فرض کنی اگر شما در طول یک ماه مثلا میگم 5 میلیون با این کارت خرید کردی، 5 میلیون خرید کردی.
بله.
یعنی اون چه که پای شما حساب میشه و باید بپردازی مثلا به بانک 5 میلیون و مثلا 200,000 تومان
هر چی.
اونم همینه. اونم چه ربا، اونم چه نزول، فرقی نمیکنه. میگم چون حرف برمیگرده به یک چیز و اون این که اونجاها هیچ
معامله عقد و هیچ معامله شرعی
وجود نداره
که بر اساس اون جلو بره.
وجود نداره. حالا ممکنه ایشون همینو بگه. ببین اصلا غیر از این راهی برای اونجا با پول اصلا نمیشه. غیر از این راهی برای خرید وجود نداره. ما ناچاریم. یعنی اگه این کارو نکنیم اصلا گرسنه نمیمونیم. یعنی اصلا نون و آبمون رو ما داریم از این راه تامین میکنیم. واقعا اگر چاری نیستش کلا.
خانم یوسفی از افغانستان، همون خواهر مزار شریفیم.
بله.
کفنی که
هیچ جور تفصیل نمیخواد، جایز، خیالشون هم راحت باشه. چرا؟ خاطر اینکه اصلا دستور ما داریم. خیلی جالبه، دستور داریم که این کار انجام بدید، یعنی دعای جوشن کبیر بر کفن بنویسید، دعای جوشن صغیر هر دوشو داریم بر کفن بنویسید، آیت الکرسی بر بله. کفن بنویسید. عرض می شود که امام صادق سلام الله علیه فرزند بزرگشون جناب اسماعیل بود.
بله.
خب بر روی کفن
اسماعیل
نوشتن که یشهد الله اله الا الله. خب دیگه کلمه توحید و الله و اینا رو کفن نوشتن.
خیلی خوب
و هیچ اشکالی هم نداره.
خدا انشالله که طول عمر بده به همه شیعیان امیرالمومنین و اگه فوت کردنم تو کفنی که بر او نام علی نوشته شده پیچانده بشه و دفن بشه. خیلی خوب،
همه قرآن رو بعد از کفنا
بله قرآن دارن. بله کفنا حالا توی عتبات و مشهد و اینا دیگه هستش همه جور. یه تلفن دیگه هم بشنویم بعد بریم سراغ سوال آقا جمال از کاشان. سلام بر شما آقای سباق عزیز، حالتون خوبه؟ آقای سباق، الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
با عرض خدا قوتیم با آقای ملایی آقای وحیدپور.
و علیکم و
سلامت باشین. بفرمایید آقای سباق.
چهار تا سوال من دارم از آقا وحیدپور.
بفرمایید آقا جون، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که پدر من رحمت خدا رفته وصیت هم نکرده.
وصیت نکرده؟ بله خب
وصیت هم نکرده. عرضم به حضورت که حالا میخوام ببینم چند سال
نماز روزه،
چند سال نماز نخون.
خب
و اوایل نماز میخوند نه نماز روزه، ولی چند سالی که من یادم هر نماز روزش نگرفتن. الان میخوام ببینم تکلیف من چی چیه.
خب یکی
من که پسر هشتم.
بله
بله. سوال بفرمایید. مقدریم بقول من واجب الحرسی این که تو از این عادت سه تا تو خونه
خب واجب الحجی. خب خب هم واجب الحجین هم فرزند معلول دارین.
بله بله.
خب
سال 85 دو تا پیش نوشتن.
خب
الان در اومده یه دو سه سال به قول معروف.
بله
واقعا مقصدم ببینم الان تکلیف من یه دو تا معلول دارم تو خونم به قول معروف. خودمان که عرض شدم دو تا بیت مدرسه دارم بیکارم هستم.
تکلیفتون چی میشه؟
تکلیف ما چی تو میشه؟ خواهر برادر خانم خواهر دوست کنم پنج جا.
خیلی خوب خیلی خوب آقای سباق سوال دومتون هم ما فهمیدیم، ولی صداتون واقعا کیفیتش اونقدر نیست که ادامه بخوایم بدیم. من میدونم این جسارته، ولی عذرخواهی میکنم دوستانم که اتاق فرمان بشنون اگر سوال دیگه ای هم دارن ما اونطوری دریافت کنیم. آقای بیتور، بانکداری در ایران، آقا جمال از کاشان.
ببینید بانکداری دو تا چهره داره، یک چهره قانونی داره، یک چهره اجرایی داره.
خب
ما به هیچ وجه اون اجرای عملیات بانکداری رو در بانک‌ها وکیل وسیش نیستیم.
بله.
نه تایید می‌کنیم. نه عرض می‌شود که جانبداری می‌کنیم. نه ما به ما ربطی نداره. عملیش که ما هیچ وقت رفتار هیچ کسی رو اصلا نمی‌آیم به ما مربوطه. رفتار هر کسی به گردن خودشه. اما قانون بانکداری در بانک‌های ما که مصوبه و تایید شده شورای محترم نگهبان زمان حضرت امام قانون بانکداری تصویب مجلس شده و شورای نگهبان تایید کرده، قانون بانکداری عملیات درست. بانکداری معاملاته. منتها چجور انجام شون من کار ندارم. منتها ایشون گفتن چطور بانک ها میاد مثلا گاهی جریمه تاخیر رو میبخشه.
ولی دادگاه نمیبخشه.
وقت اون دیگه دست خودشونه میبخشه که خب حالا حتما این اختیار رو داره میبخشه دیگه. آیا اصل گرفتن درسته که ما بیام جریمه تاخیر بگیریم بعد اون وقت بیایم مقدارشو ببخشیم؟ اونم خودش حرف است. حرف کردیم دیگه. نمیدونم حالا ایشون بیننده ای ما بودن یا نبودن، شاید بگم همون اوایل برنامه بود که حرف کردیم که جریمه تاخیر رو که بانک ها میگیرند بر اساس فتوای برخی از آقایون مراجع جایز نیست. همون اصلش جایز نیست. حالا ما بیان مثلا یک چمشو بگیریم یک چمشم منت بذاریم سر طرف بگیم که
بخشیدیم بید.
بخشیدیم این جریمه تاخیر. در مورد دادگاه ها خب اینم تقریبا ما مشابهش رو عرض کردیم که اگر کسی بدهکار باشه ایشون میگه چک طرف برگشته.
خب چکش برگشته 10 سالم پروسه قضایی کار طول کشیده.
طول کشیده.
خب چک بوده 10 میلیون.
10 میلیون. این که الان دادگاه بیاد با نرخ تورم بانک مرکزی عمل بکنه، خب این معناش این است که شخصی که 10 سال پیش 1 میلیون مثلا بدهکار بوده ارزش پولی رو حساب میکنن. یعنی میگه 1 میلیون تومان 10 سال پیش میشد مثلا فرض بفرمایید که 5 تا عرض می شود که فرش 12 متری ماشینی مثلا باش بخری، الان 5 تا فرش 12 متری ماشینی مثلا فلان مارک چقدره؟ ارزش پوله، اینجوری حساب میکنن.
بله.
اما اینکه آیا این وجه شرعی داره نداره، باز عرض میکنم ما وکیل مدافع دادگاه ها نیستیم، به ما ارتباطی نداره،
نفیان و اثباتن ما
نظری نداره، نه هیچی اصلا. ولی از نظر شرعی آقایون مراجع میفرماین که اگر اون شخصی هم که بدهکار اونم بخواد زرنگ بازی در بیاره نمیشه. اول کارم شما ببینید 10 سال پیش 1 میلیون، الان میاد میگه که من همون 1 میلیون رو به شما میدم. خب نشد که، نشد. از اون برم شما نگاه کنید آخه. پس بنابراین اینجاست که آقایون میفرمان مصالحه بشه،
بله.
طرفین با هم مصالحه کنن،
این بهترین راه.
بله بهترین راهش همینه. ما اصطلاحا میگیم مصالحه کردن تو فارسی ما یعنی نه سیخ بسوزه نه کباب.
بله.
یعنی نه اون میگه 1 میلیونی که من بوده همونو میدم. خب نمیشه که، این ضرر میکنه.
بله.
از این برم این نیاد بگی که دقیقا الان جدول بانک مرکزی چقدره،
من همون رو میخوام.
نه بینابین یه چیزی هر دو ترازی میکنن و بده بسون کنن تموشه بره
صلح به قول برد.
بله بله.
دو تا سوال از آقای سباق از اصفهان مون، دیگه این دوتا رو جواب بدیم و یه فرصت بریم اتاق فرمان خدمت همکارم. نماز و روزه پدر و مادر وصیت هم نکرده، پدرشون البته نگفته چند سال دارم،
میگه که مدتی نماز نخونده، مدتی روزه نگرفته. نمیدونم حالا مریض بوده آخه، عمدی بوده، نگفتن. این که اگر مریض بوده عذر داشته، پسر بزرگتر واجبه که انجام بده، حتما انجام بده، به تدریج انجام بده، تکلیفه. اگر عمدی بوده میگه که اگه میخواست بخونه خودش میخون، اهلش نبود اصلا نخون، خب من میام بخونم. اگر عذر داشته پدر و نماز و روزه رو نخونده ولو مدت مثلا چند سالی،
بله،
حالا همه عمرم که نبوده، چند سال بوده، این تکلیف خود پسر بزرگتر است که یا بخواند یا اجیر بگیرد کسی را که او بخواند، یا این که بیاد متقاعد بکنه برادر خواهرها رو، فامیلی، دوستی، آشنایی،
بالاخره
کمکش بکنه،
دستی بگیرن از این
کمک بکنن، تقسیم بکنن، خونده بشه.
بله.
و چون وصیت نکرده، اگه وصیت میکرد از ثلث مال ادا میشد.
بله.
ولی چون وصیت نکرده مال تقسیم بین ورثه حتما شده.
بله.
اون وقت ورثه هم که پولو گرفتن میگن که به ما چه مربوطه، میخواست وصیت کنه. تکلیفی ندارن اونا.
بله. بسیار خوب. واجب الحج بودن، حج هم ثبت نام کردن تو سالهای 80 و حالا چند، بعد الان هم اسمشون هم در اومده. ده. فرزند معلول دارن، پسر دم بخت دارن.
یه مقداری دقیق نیست. واجب الحج بودن یا میخوان ببینن واجب الحج هستن یا نیستن.
من تاکید کردم، پرسیدم واجب الحج شدید؟
آهنی.
گفتن واجب الحج، گفتم واجب بودید؟ گفتن بله.
آها. اگر ایشون واجب الحج یعنی مستطی بوده.
بله.
یعنی اون زمانی که ثبت نام می‌کرده اصلا مستطی بوده، وضعش خوب بوده، مستطی بوده.
حالا شما هر دو فرض رو بگید چون تلفن صداش قطع و وصل می‌شد.
اگر مستطی بوده که باید حج میرفته. بعضی ها مستطی بودن حجشون نرفتن، الان وضعشون به هم ریخته، فقیر شدن.
بله.
مدیونه. بنده اگر که 2 سال پیش با آقای ملایی مدیون بودم ولی ندادم، سستی کردم، الان میگم آقای ملایی ببخشید من الان وضعم خوب نیست، دیگه به شما بدهکار نیستم،
دینه که پاک نمیشه
این؟
که
معنا نداره که من بدهکارم، دینه که پاک نمیشه که. اگه اینجوری باشه هر کسی میره به طلبکاراش میگه ببخشید چون من نمیتونم بدم، دیگه الحمدلله خدا گفته که دیگه پاک. نه اینجوری نیست. اگر مستطی بودن ایشون کماکان حج برگردنشون هست و به هر ترتیبی که شده باید از این طرف و اون طرف قرض و قوله بکنن، حج را برون و هیچ عذری پذیرفته نیست چون خودشون سستی کردن.
بله.
این که حالا من بچه معلول دارم و دانشجو دارم، نه اینا نیست. اما یه وقت هست که وقتی که ثبت نام کرده مستطیع نبوده مثل خیلی از مردم،
یه حجم بنویسیم،
بنویسیم دولت اعلام کرده گفته بد نیست، فرصت خوبیه، مثلا اینکه 1 تومن مثلا حالا،
بله،
1 تومن رفته بانک ثبت نام کرده و مستطیع نبوده در طول این سالها.
بله.
که طول کشته مستطیع نبوده، الان اسمش در آمده. خب الان که اسمش در آمده فیش داره.
بله.
ولی خب یه پولی هم باید بده کاروان. داری یا نداری؟ این بحث جدید
والا نداره دیگه با این اوصاف.
این اگر واقعا الان نداره، میگه من بچه معلول و وضعم چنین چنان است، اینا مستطی نیست، این فقط فیشی دارد، یعنی نصف هزینه حج را دارد، نصفشو نداره، مستطی نیستش.
خیلی متشکرم. شما خسته شدین؟
نه
خیلی عالی.
کار داریم آخه با شما حالا خیلی باشید امشب برنامه رو دیگه سرچراغ
افتار به ما بدن
سرچراغیشو بودین تا آخرش هم آقایان و خانم ها کوچکترها و بزرگترها این کوچکتر بزرگتر هم که همه تون بزرگتر از مایدا ولی من میگم مثلا ممکن الان یه دختر خانمی 5-6 ساله الان داره ما رو میبینه سلام آقا پسرها مثلا روی حساب میخواییم بالاخره مرز بین داداشای خودم با پدر مادرها معلوم باشه لذا بزرگترهای سرور خودم کوچکترهای دوست داشتنی و نازنین از حوصله شماها خیلی ممنونیم تا این لحظه من که خوشحالم بیشتر تونستیم سوال بشنویم و جواب بشنویم بریم و برگردیم همچنان هستیم در ماهترین امروز با حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین از شبکه جهانی ولایت.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
جناب استاد وحیدپور ما قصه‌مون امشب با شما ادامه داره امروز باعث خوشحالی هم هست
در خدمتتون هستم
ولی دیگه تبلت رو میذاریم کنار خودکار و کاغذ رو میذاریم کنار دوستان تلفن وصل نمی کنن دیگه یه 7-8 دقیقه یه کمی جناب حضرت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور رو بیشتر بشناسیم یه کمی بهتر اهل کجای داجا؟
تهران
یعنی بچه تهران
تهران بله
آره متولد چه سالی هستی دادا؟
باید بگم
باید نداره هیچ کدوم از سوالای ما باید نداره ولی الان در جایگاه مهمان ویژه ما شما
هنوز خیلی سن اون بالا نیست
ای داره بعضی ها سنشون رو نمیگن میگن وقتی سنم و میگم احساس میکنم که دارم پیر میشم من حالا حالا ها میخوام جوان باشم
درست
شما با این منطق الان جواب نمیدین؟
امیدوارم که انشالله جوانیمون حفظ بشه که
انشالله.
بتونیم در راه تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت
حتما انشالله البته من گواهی میدم الان به بیننده ها که آقای وحیدپور دل جوانی دارن واقعا پا خاطر نور ایمانی که توشه.
نه آقا ما کجا؟
چرا آقا هم بعد بچه کدام منطقه تهران؟
جنوبی ترین جای تهران.
خیابونه؟
الان یا سابق؟
نه سابق.
ببینید محل تولد من یه جایی بوده به نام دروازه غار.
بله بله معروفه.
قبل از انقلاب میگفتن دروازه غار. الان بهش میگن محله شهید هرندی. اونجا به دنیا اومدم. حالا تا تقریبا 4-5 سالگی بعدش هم منتقل شدیم به چهارراه مولوی.
بله.
اونجا هم باز جنوب شهره.
یکم رفتید بالاتر ولی.
حالا یکم میدان محمدیه.
بله بله.
سابقش بودن میدان اعدام.
اعدام سابق.
اعدامیان مردن اونجا اعدام می‌کردن.
اعدامی هم دیده بودید اونجا؟
نه من ندیدم. نه اون زمان ما دیگه نبود دیگه اعدام اونجا.
خب
بعد دیگه تا کلاس اول دبستانم هم همونجا رفتم. و بعدش دیگه منتقل شدیم به میدان خراسان، به اصطلاح دیگه بهش میگن دارالمؤمنین.
بله.
خیابان ری میدان خراسان.
میدان خراسان.
بله دیگه تا الان هم منزل پدری و
اونجا
دیگه همه اونجا.
تحصیلات رو تا کی ادامه دادید؟ بعد از کی وارد حوزه شدید؟
ببینید قبل از انقلاب بود، قبل از انقلاب مثل الان نبود که طلبه ها حتما دیپلم بگیرند و بیان.
بله.
و مشغول حوزه بشن. در اون زمان وضعیت خاصی بود و بنده هم دغدغه این رو داشتم که اگر بخوام دیپلم بگیرم شاید دیگه اصلا اون خلاصه زمینه ها فراهم نشه که من میام تو حوزه با مخالفت هایی که اون زمان میشد.
بله.
الان تصوری که بخوان بینندگان ما از اون زمان داشته باشن نمیتونن داشته باشن، یعنی وضعیت چجوری بود. خب الان تشویق میکنیم به طلبگی، الان تشویق میکنیم میگیم بیاد بابا سرباز امام زمان بشید.
موقع همه گفتن نری.
من خدا رحمت کنه هم مادرم و هم پدرم هر دو رو
بیامرزش،
خدا انشالله هر دو رو رحمت کنه، ولی خب مخالف بودن، مذهبی بودن، خانواده ما مذهبی بود، نه به لحاظ مذهبی مخالف بودن، جو اون زمان اینجوری بود. مثلا به من میگفتن که خب حالا تو اگه طلبه بشی ما کجا تو رو باید ببینیم، مثلا با اون وضعیت ساواک و اینها تو رو باید بیام تو زندان ببینیم.
این ملاحظات سیاسی اجتماعی بود.
بله 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 اینا بود. بله برادران مخالف بودن، پدر و مادرم مخالف بود. مدرسه‌ای که من می‌رفتم به دلیل اینکه خب تقریبا شاگرد اول بودیم، خب و من گاهی حتی با اون سن کم هم سر کلاس ها می‌رفتم تدریس می‌کردم، وقتی معلم نبود می‌رفتم من رو از سر کلاس می‌کشوندن
برو که اینجا دست
آره می‌گفتن بی برو برو کلاس اداره کن. خب چون حالا به این ترتیب دیگه ما رو می‌شناختند و اینها، من جرئت نداشتم بگم که من می‌خوام طلبه بشم، با اینکه از قبل تو ذهنم بود اصلا، من این آرمانم بود. دیدید بچه ها رو مثلا میگن که میخوام چیکاره بشیم، میگه خلبان، میخوام چیکاره بشیم، میخوام پلیس مثلا. من آرمانم بود ولی نمیتونستم به زبان بیارم، وضعیت اینجوری بود نمیتونستم به زبان بیارم. و خب حالا بعدش که من طلبه شدم اونا فهمیدن، مدرسه فهمیده بودن، مدرسه فهمیده بودن و سر کلاس دبیرها گفته بودن که بچه ها فلانی رو که میشناختید، میگفتن آره میشناسیمش، میدونید دیوانه شده، خبرشو برای من آوردن،
میخواد بره حوزه،
رفته بعدی که من طلبه شده بودم. گفتن چرا؟ گفته بودم بله رفته طلبه شده، دیوانه شده. فقط ما یک دبیری داشتیم، دبیر ریاضی بود.
خب
کراوات هم میزدن اون زمان
طبعا.
به اینا نبود، ولی این دبیر ریاضی از دبیر دینی بیشتر میتونست تأثیر گذار باشه،
چون آدم روشن ضمیری بوده ظاهرا،
متدین.
بله.
اول کاری که میکرد پای تختی میخواست درس ریاضی بده، میگوش بسم الله الرحمن الرحیم. بله. لذا من توصیه‌ام این است که دبیر ورزش هستی دین رو به بچه‌ها یاد بده، شما میتونی فیزیکی شیمی هستی هر چی ریاضی هست، این خیلی مهمه. و اون فقط با من ارتباطش ارتباط تنگاتنگ اینجوری بود و مشوق بود، یعنی فهمیده بود و خوشحال بود. و من هم البته کوتاهی نکردم، قرار ملاقات گذاشتم، هدیه براش بردم، کتاب براش بردم.
بعدها
بله ارتباطمون برقرار کردیم و او هم از دنیا رفت.
خدا رحمت.
و جالبه که بینندگان عزیز بدونن که من شاید روزی نباشد که او رو حتی لحظه افطاری که الان میرم افطار میکنم که اون رو یادش میکنم. مرحوم آقای بدری زاده،
دبیر ریاضی،
دبیر ریاضی، هنوز یادش میکنم،
راهنمایی شما.
بله
آقای بدری زاده، خدا رحمت کنه همه معلمان رفته رو، خدا حفظ کنه همه شما معلمان در قید حیات رو. اسم کوچیکتون هیچ وقت
من حسین نپرسیدم. حسین
رتبه‌سامان.
بله حسین. من مادرم سواد نداشت ولی دنیای عشق به ابی عبدالله
باریکن.
اصلا مالا مال بود، نمیشد بگی چرا. میگفت من تا بتونم دستم بیاد اختیاری داشته باشم جایی، اسم بچه‌ها رو باید حسین بذاریم.
بله.
لذا من حسین گذاشته بود، نوه های خودش رو مکررن، نوه پسریش، نوه دختریش، همه اینا حسین، حتی نوه های مثلا بچه های خاله ما.
بله.
چون خاله ما دنیا رفته بود، مادر ما مثلا تقریبا دیگه نسبت به اونها چیز، هر جا که قدرت داشت حسین باید باشه،
هر جا که حسین اعمال کنه نفوذش.
بله بله حسین،
نام حسین.
بله دائم این اصلا سر زبانش بود.
خدا رحمتشون کنه.
بله.
خدا با ابو عبدالله الحسین مشهورشون بداره، همیشون هم والد مکرم رو. آقای وحیدپور وارد حوزه شدید، پس اونجاست که قصه آشنایی شما با مرحوم های مشتهدی.
بله بله، من یه محلم هم میدان خراسان بود، مسجد میرفتم دیگه. بچه مسجد ما تو نسلمون روحانی نداشتیم، اینم بگم ها. اصلا هیچ کس مشوق من نبود، که خدا جرقه زد به ذهن من و دیگه این که من دیگه خلاصه به قول حالا معروف، حالا هر چی بگید لجبازی دیگه، حتما باید طلبه بشم.
لجبازی خیلی مقدسی بود.
بله.
الان تو
بله.
جایگاه هستید از بله. حالی که خدمت دارید میرسونید.
بله، یعنی اصلا کوتاه نیومدم.
بله.
اون مسجدی که میرفتیم ما، خلاصه امام جماعتش دید من علاقه دارم و اینها، خب رفت آمدم با امام جماعت خیلی زیاد بود. من که آقای مشتهدی نمیشناختم، که چون پدرم هم که روحانی نبود، و ایشون گفتن که یه آقایی به نام آقای مشتهدی مدرسه ای داره. اتفاقا جالب، ماه رمضان بود، اولین روزی که ما رفتیم محضر ایشون، شاید روز اول ماه مبارک رمضان بود. اون آقا که خب خودش هم عالمی بود، چیز بود، منو برد و وارد شدیم، دیدیم که حضرت آقای مشتهدی دارن ماه رمضان تفسیر میگفتن، برای طلبا دارن تفسیر میگن، و آقای مشتهدی احترام کردن، ایشونو بردن پلو خودشونو و جلسه تمام شد و دیگه بعد معرفی کردن که بله ایشونو من آوردم طلبه بشه. و آقای مشتهدی هم پسند میکرد، مثل خواستگاری بود، قانون آقای مشتهدی بود، خدا بهش داده بود این رو. نگاهی به چهره من کرد، چون ایشون هم صبح شاگرد میپذیرفتن هم شب. شب رسمی نبود.
آها.
شب مثلا بازاریا میومدن شبانه.
بله.
دانشجو بودن شبانه،
ولی صبح حالت اداری
صبح
داشت،
صبح رسمی بود طلبه. نگاهی به چهره من کرد، فرمودن که شما روز بیایید، از فردا بیایید.
عجب.
بله. و این شد که ما رفتیم و پایبند این مرد شدیم، چون این مرد مرد الهی بود، تمام وجودش اخلاص بود. هفت صبح می آمد با اون سن و سال و خستگیش، هفت صبح می آمد، هفت صبح یک سره با تک تک طلبه ها می جوشید. بارها خانه ما همون تهران، من با این بچه طلبه‌ای بودم، من کسی نبودم که، بارها خانه ما اومد.
عجب.
بله بارها خانه ما اومد،
هوای طلبه هاشون رو داشت.
بله بله بله. ورد می شود که و موقعی که معمم شدم، ایشون مراسم گرفتن و منزل ما اومدن، با اساتید دیگه به اصطلاح ما میگیم سور دادیم، مثل یک جشن ازدواج. بله خیلی ایشون امام گذاری رو خیلی مهم میدونستن، خیلی مراسم مفصلی تو مدرسه ما میگرفتیم. البته بعدش هم که قوم اومدن، ایشون لطف فرمودن آمدن منزل ما. بله حواسشون به همه چیز بود، به همه چیز بود. هدیه آوردن برای خانم من، گفتن این هدیه مال خانومتونه، تو حق نداری اصلا تصرف کنی، این هدیه مال خانومت.
چقدرشون وارسته، چقدر بزرگوار، چقدر بزرگ منش. و خب البته خدا هم براش خواسته، الان جایی نیست که ذکر خیرش نباشه و همیشه اسم نگانیشون که میاد ناخداگاه برایشون غفر الله و رضوان الله تعالی.
مربی به تمام معنا، اینجوری عرض بکنم، مربی به تمام معنا.
خوب.
یعنی هر کس خدمت حضرت امام میرسید، عرض میکردن که آقا ما بچه‌مون رو کجا بذاریم طلبه بشه، میفهمدن مدفعی مشتهدی.
بله.
خدمت آقا معظم رهبری، ایشون 4 تا پسر دارند، 4 تا پسر، هر 4 تا شاگرد
آقا معظم رهبری،
هر 4 تا شاگرد،
هر 4 تا پسر مقام مدار افری.
بله شاگردای مرحوم آقای مشتهدی.
خیلی مهمه.
بله.
اعتماد و وثاقت.
بسیار.
خیلی خوب از اون داستان گذر کنیم. دیگه به هر حال بعد چند سال اونجا بودید؟
من 5 سال.
بعدش اومدید قم.
به اصطلاح الان اسمشون دارن سطح 1. اون وقتا این حرفا نبود.
بله.
پایه و فلان.
سطح 1 اونجا بود، بعد اومدید.
دیگه بله دیگه لمعه رو ما وقتی
تمام لمعتین
بله بله, بله. تمام کردیم آمدیم قم.
بله. بعد خیلی از صفحات دفتر زندگی آدم‌ها میتونه برای دیگران درس باشه.
بله.
ما الان میتونیم خیلی سوالا بپرسیم، ولی خب زمان نداریم. خستم شدید امروز. یعنی خستتون کردیم ما.
خشم.
طولانی شد، عبور می‌کنم، میرم خیلی جلوتر. یعنی به قول معروف کتابو ول کنیم بریم فصل‌های آخر. آقای وحیدپور، پاسخگویی به سوالات شرعی کار هر کسی نیست.
بله.
یه سوال پرسیده میشه، درک درست سواله هست، فروعی داره، جوانبی داره، اگه اشتباه متوجه بشه پاسخ دهنده ممکن طرف رو به اشتباه بکشه.
درست.
این یه موهبت الهی که خدا به شما داده. از کجا این داستان شروع شده؟ یعنی علاقمندیتون به این حوزه؟
این که شما فرمایید موهبت الهی قطعا همینطوره، واقعیت همینه.
بله.
یعنی اگر نباشه کمک پروردگار اصلا چنین چیزی اصلا اتفاق نمیافتد. ولی خب باید یه دغدغه‌ای باشه. ما از زمانی که مدرسه مرحوم آقای مجتهدی بودیم کار احکام رو شروع کردیم. یه کتابی ما داریم به نام العروة الوثقى.
بله.
کتاب بسیار ارزشمند فقهیه و متاسفانه تو حوزه ها گاهی طلبه ها اصلا به این فکر یا نیستن یا دیر اقدام میکنن. ولی ما از همون سالهای اولی اصلا عروة رو میخوندیم، کتابهای فقهی زیادی میخوندیم، رساله میخوندیم، کار میکردیم. و خب حالا بعدش هم که قم آمدیم، عرض میشود که در قم هم باز همینطور کار رو ادامه میدیم، یعنی تقویت.
بله.
تقویت جنبه احکامی، چون صرف این که کسی طلبه باشه درس بخونه این بودش تقویت نمیشه، این کار خاص میبره.
بله.
کار جدی میطلبه. و از زمانی که من خدمت استاد عزیزم و بزرگوارم مرحوم آیت الله العظما میرزا جواد تبریزی بودم، 22 سال من در محضر ایشون بودم.
خدا رحمتشون کنه.
بله.
حسینیه ارک.
بله. 22 سال در خلوت و جلوت با این مرد الهی من بودم.
خدا
و عضو
بهتون داده.
بله. یکی از توفیقات بزرگ الهی بود. یعنی من اگر بگن تو عمرت عاشق شدی، میگم یه بار. اونم عاشق این مرد شدم. چون ذره‌ای قلقشی نداشت.
بله.
یعنی تمام خلوص ساده. و من عضو استفتاءات ایشون بودم، یعنی کار ساده‌ای نبود. از تمام دنیا، چون ایشون مقلد فرامرزی زیاد داشتن، بسیار زیاد، شیعیان عربستان عمدتا مقلدین ایشون بودن، شیعیان کشورهای خلیج.
بله.
و خب سوالات مفصل و هر روز ما جلسه استفتاء داشتیم. ایشون ما رو پخته کرد در این کار و کار آزموده کرد. خب استفتاءات می اومد، ما به این محیط سوالات آشنا می شدیم، دید من باز می شد، ذهن من باز می شد، جوابها بحث می شد، رد و بدل می شد، می نوشتیم، پاسخ می دادیم. این خیلی کار جدی بود که
کمک کرد
ما. و خود ایشون یه وقتی می فرمودن که من اصلا تو این داستان خودم شبیه این کار ما در استفتاءات مرحوم آیت الله العظمای خویی در نجف اونجا پخته شدم، چون ایشون عضو استفتاءات
مرحوم خویی بود.
بله. بله. خیلی کار کمک کرد. ضمن این که خب ما کار رسانه‌ای هم از قدیم شروع کردیم،
از دیرباز.
بله. من اصل کار رسانه‌ای رو از سال 60 شروع کردم، 61، در زمان جنگ.
بله.
در زمان جنگ.
با کدوم رادیو، با کدوم تلویزیون؟
اولین بار خب میدونید که استانها تلویزیون به اون صورت نداشتن، ولی رادیو داشت.
سراسری هم خیلی کم شبکه.
بله بله. اولین بار با رادیو باختران، اون وقت میگفتن استان باختران زمان جنگ. من مدت زیادی زمان جنگ اونجا بودم، جاهای مختلف بودم زمان جنگ، جاهای جنگی. اونجا شروع کردم، تقریبا فکر کنم هر روز برنامه داشتیم. عرض می‌شود ایلام که باز یکی از مناطق جنگی بود.
بله.
مدت‌ها من تو رادیوش برنامه داشتم. بوشهر جزء مناطق خب میدونید دریایی جنگی بود.
بله.
من باز برنامه داشتم و جای مختلف دیگه. اینا باعث شد که ما
کار آزموده بشید در بیان احکام. و یه همه الان رفقا گفتن وقت تمومه، باید خداحافظی بکنیم. ولی یه سوال دیگه هم بپرسم دیگه. حالا استاد زهیدپور اینجا حق آب و گل دارن به قول قدیمی ها. تسلط بر فتاوای مراجع مختلف تقلید باز خودش یه فصل.
بله.
خیلی مشکلیه. بله. تو بحث بیان احکام.
بله.
این دو تا مسئله رو شما چجوری کمک میگی؟ یعنی چی کمک میگی؟
مراجعه به استفتاءات
مدام.
ببینید دائم باید سر کار داشته باشید، دائم. من جالبه براتون بگم که بزرگانی زنگ میزنن از من مسئله رو میپرسن.
چون مراجعه ندارن خودشون یا
بله بله سختشه، حالا یا تو ذهنش نیست یا حالا کجا مثلا نه دیگه، حالا نام نمیبرم، مثلا میگم بزرگانی، اساتیدی بزرگ از حوزه، نامورانی که گاهی مثلا شاید خود بینندگان شبکه جهانی ولایت هم میشناسنشون.
بله.
ولی خب زنگ میزنن و ما یه کوچیکی هستیم در خدمتشون. ولی خب دائم باید شما
به روز
باشید،
مراجعه کنید،
استفتاءات ببینید، رساله رو باید بارها مرور بکنید، در هر صورت بندم که ذهنم کامپیوتر نیست.
بله.
یه اندازه‌ای هست. ولی چون تکرار میشه ملکه میشه نوعاً.
ولی ذهن خوبی داشته باشید شما باید. طبیعتاً اینجوری بود.
به خاطر تکرار و الا من حافظم قوی نیست.
خود زمینه اولیه‌اش بالاخره علاقمندیه.
بله علاقمندیه و تکرار خیلی مؤثره و ضمن این که عرض می شود الان هم باید دوباره مراجعه کنید، ممکنه یه چیزی رو واقعا من ندونم اشتباه بکنم، ولی همش آیه ملایی، همش لطف خداست،
همینطوره
همش. یعنی هر برنامه‌ای که من میخوام برم میگم خدایا اون چرا که رضای توست بر زبانم جاری بفرما.
خیلی خوب، آمین. من خیلی سوال دارم، میدونم بیننده ها هم اصلا میتونست یکی از ویژه ترین مهمونای ویژه ماهترین ما جناب استاد وحیدپور باشه، ولی یه حالا وقت تموم شد، قول بهتون میدیم انشالله سالهای بعد، روزهای بعد، نمیدونم. استاد خیلی ممنون.
ممنونم.
خیلی محبت کردید. تحمل کردید منو.
خواهش میکنم. التماس صادر
دو ساعته که
همه بینندگان عزیز.
سپاسگزارم. مردم خوب، ما برنامه‌مون هنوز تموم نشده، یک کم دیگه زمان داریم. بعد از این گفتگوی مفصل با استاد وحیدپور که خیلی هم دلنشین هست، هم نشینی با ایشون، بدرقشون کنم، تو این فرصت تاهای عزیز بیاد، آی یزدانی با شما باشند، ما برمیگردیم بعدا.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام فاغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا لا هي لا لا هي لا
خب این شما و اینم بخش بعدی مطالبی که آقای یزدانی عزیز آماده کرده. کنار تاها هستم با افتخار. سلام مجدد.
سلام خدمت شما.
ما سلام شما بده، یعنی یه خلاصه سلام رو در رو به شما بده. بخش قبلی
کامل نمیدم یادم.
آره این قسمت استودیو اومدید اون طرف، ما در مقابل آقای وحیدپور بودیم و عرض ادب نشستم.
اختیار بدید ما شما داریم.
خوشم.
سلامت باشید آقای وحیدپور عزیز، صحبت می‌کردم من یادم بیت افتادم آقای مولایی. تمام مادرشون که می‌فرمودن
عاشق امام حسین بوده.
آره می‌گفتن مادر به اشک روزه مرا شیر داده است. در شیرم آب کرده ولی سود با منه.
باریکن.
آره خدا انشالله بیامرزه پدر مادرایی که ماها رو امام حسینی تربیت کردن و اگر در قید حیاتم سایه‌شون رو مستدام بداره. من هر هیئتی برم آقای مولایی یک پیر غلامی اونجا ببینم اصلا ارادتم اون هیئت دوچندان میشه، برکت حیات هست.
همینطور.
خیلی خب اگر
خبر از کجا؟
چه خبر از کجا؟ ببین دو تا سری عکس داریم، یه سری عکس افطاری ساده هست، یه سری عکس هم در مورد ماه مبارک رمضان در یه سری از کشورهای اسلامی هست. عکس خلاصه کدوم رو اول بریم؟
هر کدومی که دوست داشتی انتخاب کرد، آماده کرده بودی از اول.
بریم سراغ یه سری از عکس ها. مثلا میشه سوژه های عکاسی هستن در کشورهای مختلف. من یه مقدار صفحه لپتاپ بچرخونم آقای مولایی هم راحت تر بتونن ببینن.
حالا من میتونم اونجا مشکل هست ببینم کوچولوهای احتمالاً مالزی، اندونزی،
احتمالاً من فکر می‌کنم سمت پاکستان باشه.
پاکستان
در حال جزخانی.
بله.
چه کار عکسی از خواهر دوقلو که در حال تلاوت قرآن هستند. یک خانم پا به سن گذاشته ای که دارن ایشون هم قرآن تلاوت می‌کنند. این هم بازاری در یکی از کشورهای فکر می‌کنم عربی باشه با توجه به لباسی که دارن.
می‌خوره به عمان و نمی‌دونم.
آره.
لباسای اون آقای عرب.
این هم یک آینی است پارسال تو چند تا از کشورها بهش پرداختیم، امسال یه اشاره کردیم برای سحری های مولایی با این طبل‌ها
بیدار می‌کنن.
آره بیدار می‌کنن.
یک درجه کلاً من شما وقت دارید.
خیلی خوب. این هم عکس آخر از یوبامی که آره توی سیت کشورهای عربی هم ظاهراً مرسوم هست. خیلی خوب افطاری ساده رو فکر میکنم بذاریم برای
آره میتونیم برای
فردا خیلی بهتره. آره
ما کلا 3 ثانیه وقت داریم.
خیر
آره
امروز شما چند جام جام میرید؟
اصلا من میخوام متفاوت باشه امروز. من زودتر شما خداحافظی میکنم. شما پروسه خانم دکتر پروسه اینا اعلام کنید. من خداحافظی میکنم با مردم عزیزمون. التماس دعا داریم که های عزیز با شما هستن. ثانیه‌های پایانی رو تا ها بفرمایید.
آدم تو کارو انجام شد میذاره این مولایی. من مثل ایشون بلد نیستم زیبا و با ادبیات خوب و قشنگ و سلیس برنامه رو تموم کنم. فقط عرض همیشگیم تأکید که میکنم به خاطر اینکه به دعای شما نیاز داریم. امشب هم من هم آقای مولایی از نزدیک مسجد مقدس جمکنا رد میشیم. به یادتون هستین سر سفره افطار و سحر شما هم میدونم دائم ذکر هستید. خیلی هاتون سینتون وصله. ما رو دعا کنید، ویژه دعا کنید، حداقل یه دونه از این دونه تسبیحتون رو موقع ذکر گفتن به نام حقیر و آقای مولایی و سایر عزیزانی که در شبکه زحمت میکشن بندازید. تا فردا که انشالله مجدد خدمتتون باشیم همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا یا حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان خوب و صمیمی برنامه ماه‌ترین. در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. انشاءالله که ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنه. در این برنامه ها اگر که مخاطب ما باشید میدونید که داریم درباره مقابله با بیماری کرونا با هم صحبت میکنیم که قابل تعمیم هم هست در حدودی برای همه بیماری های شایع ویروسی واگیردار و به طور خاص این توصیه ها در مورد کسانی هست که الان مبتلا شدن، الان در بیماری به سر میبرن، یعنی فاز علاج رو داریم طی میکنیم. برای بیماری کرونا خب یه سری غذاها رو گفتیم، یه سری مراقبت ها رو، توصیه ها رو هم گفتیم. توی فاز بیماری هر اندامی گرفتار شده باشه، خانگی چطور کمکش کنیم هم بر اساس راهکارهای طب ایرانی عرض کردیم خدمتشون. امروز میخوام چند تا میان وعده خوب برای شما معرفی کنم که در بیماران کرونایی میتونه جبران کننده یا اون بی‌اشتهایی های وعده غذایی باشه، یا اینکه این میان وعده ها به صورت کمک درمان های خوبی براشون به کار بره. گفتم ما اون چیزی که اینجا میگیم در واقع در کنار درمان اصلی بیماری هست. شما از اصل بیماری غافل نشید، از اصل درمانش جایگزین نکنید و فقط اینها رو کنار هم دیگه به کار ببرید تا ان شاءالله این دوره بیماری رو راحت و به سلامتی طی کنید. یکی از میان وعده های خوب در این بیماری موشعیر طبی هست. موشعیر طبی که در خانه تهیه میشه هم مقدار قابل توجه غذاییت با خودش داره، یعنی میتونه انرژی به فرد بده و هم میتونه به پاکسازی بدن از عوامل تبزا در درون بدن جلوگیری بکنه. شما یادتون باشه وقتی ما داریم از بیماری کرونا حرف میزنیم از بیماری تبدار داریم صحبت میکنیم، بیماری که قلب رو گرفتار کرده. هدف اصلی از بیماری بیرون قلب بوده، قلب مشتعل شده، حرارت درونی خیلی بالاست. حتی اگر در حرارت ظاهری بالا نباشه، تب سنج های ظاهری تب رو حس نکنن، اون اضطراب و بیقراری و نارامی که در فرد حس میشه نشانه اون تلاطم درونی و حرارت درونی هست. بنابراین لازمه که ما با یک خوراکی هایی، با یک غذاهایی یا مواد خانگی این رو کنترل کنیم، کمک کنیم که این تلاطم کنترل بشه و پاکسازی بهتر انجام بگیره. از خصوصیات ماهوشعیر خانگی این هست که کمک میکنه که التهاب هم کم شه، نه تنها به کاهش حرارت و تب کمک میکنه، بلکه اون فاز التهابی که ویروس ایجاد کرده رو هم برای شما پایین میاره، کم میکنه و شما میتونید به راحتی با کمک داروهای دیگه این مرحله رو طی کنید. خب حالا ماهوشعیر رو چطوری خونگی تهیه بکنیم؟ از جوی پوسکنده استفاده بکنید، نه جوی پرک، نه جوی که کامل هست و سبوسش جدا نشده. هیچ کدوم از اینا ماهوشعیر به شما نمیده.
جوی سالم اما پوسکنده رو. اگه فرزن یه پیمان جو میریزید بین مثلا 10 تا 18 پیمان آب، میانگین مثلا 14 پیمان آب هم روی این بریزید. بذارید آرام آرام بجوشن. توی این بیماری خاص توی کرونا و فاز تبدار که التهاب داریم، در واقع حرارت درونی هم دارین، شما میتونید تو از همین مرحله اولیه عناب هم به غذا به جوشانده خودتون اضافه کنید. یعنی مثلا برای یک لیتر موشعری که میخواید تهیه بکنید یه چیزی حدود مثلا 10 تا 15 تا دونه عناب هم بندازید توی این آرام آرام با همین جوشیدنی که داره جورو به مرحله پختگی میرسونه بجوشه تا کاملا نرم بشه و اصارش گرفته بشه. برای اینکه خوب پخته بشه قبل از انداختن داخل دیگی که میخواد غذا رو بپزه، جو رو بپزه، باید یه چند تا شکاف یا خراش روی سطح پوست عناب ها بدید یا با یه مثلا گوشکوبی روش بزنید اینو بشکنید. خب اینا رو میندازید با هم دیگه میذارید بجوشه. تا چقدر بجوشه؟ نباید مثل سوپ جو بشه، نباید لا آب اونجوری بندازه. همین که دیدید جو داره میشکفه، یعنی داره باز میشه دانه های جو، سریعا باید خاموش کنید، صاف کنید، یعنی هم خود جو رو هم عنابی که داخلش جوشیده رو صاف کنید، جدا کنید. تقریبا آب به این جوی جوشیده الان یه چیزی رنگی حدود صورتی رنگی میشه، یعنی اگر جوی مرغوب انتخاب کرده باشید و مرحله رو خوب پیش رفته باشید، نشانه مرغوب بودن معاشعیر شما اینه که این معاشعیر یه رنگ صورتی رنگ ملایمی پیدا میکنه. اصلا نباید غلیظ و لاابدار باشه. اگه اینطور شد بیشتر به کشک و شعیر به قول طب ایران نزدیک شده، به آش جو نزدیک شده که غلیظ هضمش و تو فاز حاد و تبدار اصلا نباید استفاده بشه. یادتون باشه اینو. حالا میخواید که این کارو انجام بدید، در واقع بذارید، میتونید دو تا کار بکنید، یا اینکه بذارید داغ داغ فرد بخوره، یعنی همطور که حرارت اولیه پخترش هست فرد بخوره، یا اینی که در فضای غیر یخچال در واقع به دمای اتاق برسه، یعنی یک حرارت ملایم در خودش داشته باشه. بعد از این فاز اولی اگر مقداری از ماهوشعیر باقی موند، حالا دیگه باید حتما توی یخچال نگهداری بشه. ماهوشعیر خیلی عفونت پذیره، سریع فاسد میشه، ولی بعد هر بار که میخواد خورده بشه، خارج بشه، بعد کمی حرارت بدید، گرم بشه، گرم ملایم بشه، بعد فرد اینو جرعه جرعه بنوشه. ماهوشعیر هم تب رو برای شما کنترل میکنه، هم غذاییت داره با خودش و هم التهاب رو کم کنه. میان وعده خیلی عالی به صورت نوشیدنی وسط فازهای وعده های غذایی میشه استفاده بشه. یه میان وعده خوبه دیگه که میتونید در بیماران کرونایی استفاده بکنید، تقریبا میشه گفت در همه بیماران کرونایی قابل استفاده هست الا افرادی که فشار خون دارن، یکی از افراد در معرض و در خطر هم هستن، دمنوش گلاب و عنابه. دمنوش گلاب و عناب در کرونا خیلی خوب جواب داده، یعنی هم التهاب رو خوب کم کرده، هم بیخوابی هایی که یکی از آرزه های این بیماری هست در بیمار خوب کنترل میکنه، هم آرامش روحی و روانی برای فرد ایجاد میکنه. از پاکسازی کننده های عالی ریه هم اساسا از دواهای مخصوص ریه در طب ایرانی یکیش گل گاوزبان هست. خب چه کار کنید؟ اول یک مقداری بذارید 4 5 تا دونه 7 تا دونه عناب آرام بجوشه، همونطور که گفتم اول باید سطحش رو خراش بدید، همین که به یه 15 20 دقیقه این جوشید خاموشش کنید. دو قاشق غذاخوری، یه قاشق غذاخوری بسته به اینکه سن، جنس و وزن اون فرد بیمار چقدر هست گل گاوزبان اضافه بکنید. از مقدار مختصری لیمو عمانی، به خاطر اینکه اون تمام خواص تریاقیاتی که در لیموی تازه و آب لیمو تازه قبلا براتون گفتم در لیمو عمانی هم وجود داره، معمولی خیلی تریاق خوبیه، سعی کنید کلن هم در غذاهاتون زیاد استفاده بکنید. حالا یه مقدار مختصری هم یا پودر لیمونی یا تکه های لیمونی رو میندازید، میذارید یه 10 دقیقه 15 دقیقه حالا دم بکشه، یعنی نه گل قافزوان نه لیمونی نجوشه. این دم نوش رو بعد صاف میکنید، بعد 10 15 دقیقه استاره عناب رو با فشار دادن خارج میکنید و میشه یک میان وعده آرام بخش و مقوی برای ریه، پاکسازی کننده برای ریه در بیمارانی که گرفتار کرونا شدن. خیلی هم میان وعده مطبوع و خوشایند. یادتون باشه وقت خوردن اگه عناب به اندازه کافی شیرین نکرده بود و طعمش ناخوشایند بود در فرد، میتونید مقدار مختصری شکر سرخ یا شیره مثلا به این بزنید و شیرین ترش کنید. یه میان وعده خیلی خوبه دیگه که میتونید برای بیماری کرونایی به کار ببرید، همه محصولاتیه که از بادام شیرین تهیه میشه. اگر فرد هنوز قدرت هضم خوبی نداره، از
شیره کشی بادام، مثل همونطوری که برای کودکانی که تازه میخوان غذا خور بشن استفاده میکنید، تهیه میکنید. برای افراد کرونایی که خیلی ناتوان شده، غذا هم خوب نمیتونه بخوره، قوت و بنیه میخواید بهش بدید، این شیره کشی بادام به صورت میان وعده خیلی کمکش میکنه. اگه نتوانش بیشتر شده، میتونید مثلا به صورت شیر بادام اینو تهیه بکنید، یعنی بادام رو پوست بکنید، سفید کنید، بذارید با آب مقداری اندکی شیره انگور یا اگر فاز هات رو طی کرده کمی عسل و مقداری گلاب یا بیدمش، اینو توی همزن بریزید، میکس کنید و به صورت یه رنگ شیری رنگی در میاد. این رو به صورت میان وعده بنوشه. البته اگر که هنوز قدرت هضم بادام رو پیدا نکرده، نسج بادام رو نباید خودش رو بخوره. یا حتی میتونید از روغن بادام توی در واقع خوراکی های میان وعده استفاده بکنید. بعضی از افراد هستن که مثلا میل دارن به نوشیدن میان وعده های غذایی، یعنی مثلا یه آب سوپ ساده رو به عنوان میان وعده میتونه استفاده بکنه. تمام اون سوپ های ساده که قبلا گفتیم، اگر آب و عصاره اون رو به صورت نوشیدنی میان وعده فرد میخواد بخوره، میتونید با کمی روغن بادام شیرین همراه کنید. روغن بادام شیرین، محصولات بادام شیرین، عصاره هاش، همه اینها تو این بیماری خیلی نقش خوبی دارن، قوت میدن، هم برای در واقع فاز هات خوب هست، هم برای فاز پیشگیری، هم برای فاز بازتوانی که بعداً در موردش صحبت میکنیم، برای بیماران خیلی میتونه مفید باشه. دو تا میان وعده خیلی خوبه دیگه هم اینجا بهتون معرفی میکنم. یکیش زردک پخته یا هویج پخته هست، یکی هم کدو حلوایی پخته هست. اگر به اندازه کافی خودشون شیرین و خوش طعم هستن که همون سو به اون صورت نرم شده با قاشق آرام آرام فرد بیمار میتونه بخوره، خیلی کمک میکنه به اینکه ایمنی بدن قوی بشه، به ریه کمک میکنه و به کاهش تب هم کمک میکنه. اگر مقدار مختصری شکر یا پودر نبات هم روی این پاشیدید، مزه خوبی نداره، شیرینی کافی نداره، فرد حال تهوع اگر داره یا خوشایند نیست براش، میتونید این رو هم مزه دار کنید و بعد بدید فرد استفاده کنه. قبلا هم گفتیم جز میان وعده های خوب و عالیه ما پالوده سیب هست، دوباره تکرار نمی کنم، حتما از پالوده سیب، اگر فاز هاد رد شده از آب سیب طبیعی، آب هویج طبیعی و یا حتی آب انار شیرین، اینا میتونید استفاده کنید برای میان وعده ها تا قوه و بنیه فرد بالا ببرید، رطوباتش رو تامین بکنید و در نهایت بتونید این بیماری رو به راحتی پشت سر بذارید و ان شاء الله در سلامت باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار شما.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا
دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.